بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. برادر عزیز یه مقدمه ای شما زحمت بکشین بگین تا ما بریم رو پس. این شد
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت.
یک گزارشی بدم از مطالب در واقع جلسات گذشته، بعد برسیم به مطلع این جلسه. ما دو جلسه قبل با فضای مدینه آشنا شدیم و اینکه سوره مبارکه حجرات بعد از فتح مکه اونجاییه که اون جامعه و تشکیلات درست شده در مدینه اونقدر قوام و ساختاری میرسه که حرکت به سمت جهانی سازی و تمدن سازی خودش رو شروع میکنه و سوره مبارکه حجرات در چنین موقف و در چنین موقعیتیه. بعد در جلسه بعدی که میشه جلسه گذشته به این مطلب در واقع پرداختیم که یه نکته ای رو حضرت عالی فرمودین که به نظرم
عرض کرد.
خیلی نکته قابل توجه و مهمی هم بود و اون این که اساساً اون موقعی که یک تشکیلات میخواد به یه توسعه ای برسه و به یه تثبیتی برسه، ای بسا هر دوتاش با هم، چه در استقرارش در شکوفایی و گسترشش، یکی از موضوعاتی که خیلی براش اهمیت خواهد داشت موضوع نسبتش با عرفه. اگرچه که عرف جامعه همیشه یه مسئله جدیه و در احکام شرعی هم بهش توجه شده، ولی به طور ویژه موضوع عرف وقتی میخواد یک جامعه بزرگ بشه نقشه چه مؤثر چه مانعیت خودش رو به طور ویژه نشون میده. اشاره ای هم شد به آیات در واقع خود سوره مبارکه حجرات، مثل آیه هفتم به بعد، اونجایی که میفرماید که وَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، این کسی که بین شماست رسول خداست، اگر قرار باشد او از بسیاری از آن چیزهایی که شما دلتون میخواد تبعیت بکنه، این شمایید که لعنتتم، کار براتون خیلی سخت و دشوار میشه. که تحلیل فرمودین که این در واقع ناظر به اینه که خب جامعه داره بزرگ میشه، یه عرفهایی توی اون جامعه هست که این عرفها خیلی قدیمی هن، این عرفها خیلی ریشه دارن، خیلی رسوخ کردن، جامعه اسلامی داره حرکت میکنه، طبیعتاً وقتی باور توحیدی و زندگی توحیدی میخواد اقامه بشه بسیاری از این فرهنگهای عرفی باید نسبت خودشونو با اون جهانبینی درست کنن، نه اینکه اون جهانبینی بخواد خودشو با اونا درست بکنه. اینجاست که یه جاهایی عرف و فرهنگ ها اتفاقا کمک میکنن به این حرکت، یه جاهایی هم همین عرف میشه چالش این جهانی سازی. یعنی شما میخواین حرکت جهانی سازی رو انجام بدین، غافل از این که اون عرف ها اجازه این گسترش رو نمیدن، که تو ادامه آیه میگه هنوز دل در گروه ایمان ندارن، دلشون تو فرهنگ های خودشون هست، یه ایمانی آورده بودن، حالا اگر بخوان واقعا تن بدن به این گسترش باید دل بدن به این ماجرا و این دل دادن سخته، ما با اون عرفه زندگی کردیم. بعد در تبیین این موضوع رسیدیم به اون آیه 12، حالا 11 و 12 در واقع سوره، اینو بذارید من بعد رسیدیم به اون آیه در واقع اون آسیبایی بود که در موردش صحبت کردیم. بعد رسیدیم به اون آیه 11 12 اگر اشتباه نکنم 12 و 13 اونجایی که از بحث لا یسخر قوم من قوم شروع میشه. تو این دوتا آیه 6 تا صفت اخلاق اجتماعی رو ظاهرا سوره مطرح میکنه. مسخره کردن قومی قوم دیگر را، مسخره کردن زنانی زنان دیگر را، القاب تنابزو بالالقاب، لقب دادن های به هم دیگه که بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اون طرف سوء زن داشتن به هم دیگه که اصلا بسیاری از زنها رو میگه اصلا این گمانها اصلا اسمه و گناهه، بحث تجسس کردن و بحث غیبت. شش تا صفت رو مطرح میکنه که ظاهرا صفات اخلاق اجتماعی ان. و جلسه گذشته شما یه بخشی از حوادث مدینه رو که حالا تمرکز رو بحث زنان داشت ولی به نیت بحث زنان مطرح نکردید، به نیت اون عرف شناسی در واقع خوندین، اونو مطرح کردید برای اینکه ببینیم این شش تا صفتی که اینجا گفته شده شش تا صفت صرفا اخلاقی نیست، ظاهرا شش تا صفت عرف ساز در یک جامعه و تشکیلات که اگر به درستی مدیریت نشه همون عرفی رو درست میکنه که اجازه نمیده تشکیلات در واقع به مرحله تثبیت و گسترش برسه. پس صرفا شش تا صفت اخلاقی نیست. حالا قبلا هم که سوره حجرات رو در واقع کار کرده بودیم با دوستان که در موردش گفتگو شده بود، اتفاقا بعضی از دوستان که حالا تو این فضا هم فعالیت میکنن از آن داشتن که اتفاقا تو تشکیلات ما معمولا با این شش تا صفت مسئله داریم. بحث جلسه گذشته این بود که اینها رو صرفا صفات اخلاقی فردی نبینیم، اگرچه که حتما صفت اخلاق فردی هست و اینم موضوعیت داره، ولی اینا رو باید صفات عرف ساز جامعه دید که نقش مستقیمی در عرف سازی دارن. جلسه گذشته شما از بین همه اون شیشتا یه برجستگی ویژه‌تری رو روی یسخر نساء من نساء، یعنی اینو این تاکید کردین که حالا اینجا نوشتیم پای تخت الان هست، اصلا این موضوع مطرح شد که اتفاقا زنان در شکل‌گیری تمدن‌ها و در تشکیلات نقش اون پس زمینه سازی رو دارن، اونی هن که اتفاقا مدیریت محبت و کراهت جامعه دستشونه. پس فارغ از بحث فردیشون یه نقش عرف ساز بسیار جدی دارن بانوان که اگر اون تو هر تشکیلاتی و در هر تمدنی به درستی دیده نشه، عرفهای جامعه در راستای اهداف و مقاصد اون تمدنی که میخواد شکل بگیره قرار نمیگیره و عملا اون تمدن از همونجا آسیب پذیر میشه و میخور. قرار شد این جلسه حالا با اون نکاتی که از ماجرای مدینه بود و اون برش هایی که حضرت عالی احتمالا در نظر گرفتین روی اون در واقع شیشتا یکم تمرکز بیشتری بکنیم، ببینیم واقعا اون شیشتاد چیان که موجب اطلاع در واقع تشکیلات و اون تمدن یا خدایی نکرده افول و شکستش میشه.
خدمت دست التماس دو سلامتشون سلام دست اللهم صل علی محمد. ما کلن تجربیات دو میکروفونمون با آقای چیچیان خیلی بهتر از راجب من خودم دارم، آقای چیچیان قابلیت اینا دارن که تک میکروفونه و دو میکروفونه کار کنن. من تجربیات دو میکروفونم با آقای چیچیان خیلی فوق‌العاده است، کلن لم همدیگر رو داریم توی بست مطلب یا دقتش. الان هم خیلی خوب این موضوع مشخص شد الحمدلله رب العالمین. یه چند تا نکته بگم. یکی این که توی سوره مبارکه حکایت مدینه است، منطبع مدینه رو داریم از حیث سازه جمع و جمع سازی راجع بهش صحبت میکنیم و گفتیم جمع سازی هم کار هر کسی نیست و چقدر چیز مهمیه و امت چقدر موضوع مهمیه و گفتیم که سوره حجرات چجوریه در لابلای چه تلاطم‌هایی یه دونه سازه ساده‌ایه که یه الواح و دوسوریه، یه تخت پاره و میخیه که تو دل اقیانوس یه کاری رو میکنه که هیچ کس نمیتونه بکنه. اون خدا انگار خیلی از بین سازه های مختلف کشتی رو خیلی دوست داره، زیاد مثال زده راجبش، هم تو وقتی داره راجبه حتی مثلا اون حدیث کسا و اینا هم میبینین راجبه فلک و فلان و این حرفا صحبت میکنه، بعد یه دفعه راجبه کشتی هم صحبت میکنه. خیلی چیز عجیبیه این، گفتیم این خودش یه کشتیه. این نکته اول، خود بحث جمع و جمع سازی یه امر مهمیه. نکته دوم این بود که حکایت ساختن جمع در نزد رسول خدا، چه مکهش چه مدینهش، حکایت نصیحت رسول خدا، یه پدریه که داره با یه کسی نصیحت میکنه تا قانعش کنه که به خیر خودش و به صلاح خودش راضی بشه. یعنی ما دو طرف باید داشته باشیم، یه جا ایمان رو باید داشته باشیم، یکی هم کسی که باید ایمان رو بپذیره. با چشم انتظاییمون به جای اون فرد که پیامبر بود و به جای اون شخص که مثلا میتونست یه نفر باشه، گفتیم جامعه و وحی و دین و ایمان، از چی که اطلاق کنی شرع گاهی اوقات. ولی اینجا تو این سوره ایمان، ایمان آوردن کار ساده نیست. مثل این که شما یه غذایی رو دوست ندارید بهت بگن دوست داشته باش، ها نمیشه آخه، چجوری دوست داشته باشم؟ این چی میگم؟ بعد این خدا میگه ایمان بیارید. بعد ایمان بیارید یعنی من چه شکلی آدم دوست داره یه چیزی رو که از اول دوست نداشت و ممکنه دوست داشته یا نداشته، یا خفته است بعد بیدارش، اصلا چه شکلی میشه عاشق شد؟ این قصه ایمان اینطوریه، مگه الکی آدم عاشق میشه؟ نمیشه که طوری. این خیلی چیز جالبیه. خدا همیشه گفته که نمیشه، نمیدونم، حتی در مورد زوجم که صحبت کرده تو سوره مبارکه روم اینا رو گفته، مثلا آیه بعد از اون آیه بودن، میگه ببین از این بر میاد، از آیه بودن بر میاد که مودت و رحمت جاری بشه، نمیدونم چی بشه و فلان بشه. خدا نظرشون اینه که جناب ذات اقدس اله، به قول آقای جوادی آمون، ذات اقدس اله نظرشون اینه که میشه، یه کسی میتونه در معرض قرار بگیره و بشه عاشق بشه، مؤمن بشه. حکایت جامعه و جمع سازی رسول خدا حکایت یه عرفه که داره قانعش میکنه رسول خدا که دینو دوست داشته باش، دینو به خودت راه بده، ایمان بیار. شیدایی و سرگشته وحی بشو. اگه اینو نگاه کنین آیه چیچین، اون آیه اعراب، قالت الاعراب آمنا، بعد میگه که نه شما ایمان نیاوردید، شما اسلام آوردید، امیده که ایمان، لما یدخل الایمان، ایمان بالاخره وارد قلبتون میشه. ما حکایتمون با عرف اینه، عرفی که میخواییم عرف رو عاشقش کنیم، عرف رو میخواییم عاشق، نه فقط عاشق، عاشق خالصش کنیم، همون که اسمش میشه توحید، اخلاص. توحید میشه یک بارچگی محض شدن. خب عرفای مختلف واکنشای مختلفی دارن، اندازه عشقشون هم فرق میکنه، ممکنه از عشق شهوت شروع بشه، عشق به معنی شهوت شروع بشه، تا عشق ناب و الهی. شهوتش چیه تو جامعه؟ این که طمع داره، طرف رو مصلحت اومده گفته من مؤمن شدم، ایمانش ایمانه چیز نیست، منفعته. بعدم که تقی به توقی بخوره معلوم میشه که نه این اونقدی هم پایبند نبوده. ولی این احتمال وجود داره، تو هر جوری که عرف بیا جلو، هر جوری که اومدی جلو، یه امکانی وجود داره برای اینکه تو در معرض ایمان قرار بگیری. اینو همین جوری که داریم تحلیل میکنیم بعد متوجه میشیم این موانعی که نمیذاره اون ایمان شکل بگیره چه چیزهاییه. یه فشاری، یه چیزی، یه عامل سومی گاهی اوقات، یه نظام روابطی خیلی وقتا مانع شکل گیری ایمان آدم ها نسبت به خداست، به توحیده. این موضوع خیلی موضوع مهمی. تمام اینایی که داریم راجع بهش صحبت میکنیم، لا یسخر قوم من قوم ولا نسا من نسا ولا یختب بعضکم بعضا بعد ایوه ادبی چجوری هستن حرف زده، گوشت برادره برده تو خوردن، خوبه اینجوری مثل، از مثل استفاده کرده، خیلی کارا کرده واسه این که اینو منصرف کنه از موانع عشق، موانعی که جمع ساخته بشه. شما اسمشو بذارید، ما اون ایمان وقتی داخل میشه یعنی تو جامعه وقتی داخل میشه یعنی جمع شکل میگیره، اون جمع سازیه، اون یدخل ایمان اتفاق میفته، جمع اتفاق میفته، جمع مؤمن شروع میکنه شکل گرفتن که بعد اون مراعات رسولو میکنه، اون خیلی چیز قلبی میخواد، اون تواضع. همین جوری نیستن از کیه اینطوری هم. این وسط ما یه بحثی رو مطرح کردیم، گفتیم وقتی میریم تو عرف و عرف رو زوم میکنیم توش، همینجوری باز میکنیم، میریم بیشتر توش یا اندازه بزرگتر نگاه میکنیم، میبینیم که بله عرف هم مثل ذات هر انسانی دو تا قوه شهوت و غضبش تو این موضوع دخالت داره، که به قول سوره معارج همین با صلات و با چیز نردبان میشه، حلوع بودن اون میره به سمت تکامل و در واقع شکل اعلایی که پیدا میکنه تو این ماجرا. توی جامعه دیگه وقتی میگیم جامعه، انتزاعات هم عینیت داره. دقت کنین، قصد جسارت ندارم، ولی زن توی جامعه مظهر تمایل مرده، یعنی کشش و جذبه و جاذبه، جاذبه زنه به شکل عمومی. هفته پیشم یه اشاره زدم، یه جرقه رو گفتم، گفتم گرونترین چیزم هست. شما الان قیمت خونه که یه کالای گرونیه تو شهر ما، تو کشور ما، بیشتره یا قیمت ازدواج؟ این قیمت ازدواج، چون خونه رو باید بخره که تازه یه بخشی از ازدواج اون خونه، یا بره مثلا اجاره کنی یه بخششه. چیزی که مال حساب میشه حتی تو عرف، زن حتی مال حساب میشه، به خاطر همین خرید و فروش میشده، پای معاملات میومده وسط. زورگویان مثلا این موضوع اینطوری مطرح میکردن. خب این موضوع مهمیه، اگه بخوایم ما عرفو بشناسیم و زنو بشناسیم و هرچی اطراف اونه، چیزهاییست که اطراف این جذابیت است، اطراف کشش. ببین ما میخوایم بگیم بیا به خدا کشش داشته باش، ایمان بیار، میگیم اصلا این کشش چی هست؟ این کشش چی هست در طبیعت، طبیعت انسان تعبیه شده. مثلا حتی عرف که داریم میگیم خیلی باید طبیعت گرایانه هم ببینیم، یا این که بریم سراغ جهاد و جنگ که بعد غضبه. انسان هم اگه بخوای بشناسی از غضبش میشناسنش و از شهوتش میشناسنش، از اون چیزی که جایزه است براش تکون میخوره میاد، یا از اون چیزی که حالت دافعه داره نسبت بهش، حالت هجوم، حجمه داره نسبت بهش. پس اگه ما بگیم تو عرف شناسی زن و جهاد خیلی عنصر مهمی هن و شناخت اونها رو نذارید به حساب حتی فقط این لفظ ولا نساء من نساء داخل سوره، اگه اینو بگیم حق داریم بگیم. اگه این باشه، جامعه این باشه که شکلگیریش از یه بعد جنسیتی انسان، هر جامعه از زن و ذکر و انثا شروع میشه، اصلا همین که یه عده زنن یه عده مرد یعنی جامعه هست. خب این جنبه کششش طبیعتاً هم آدم ها میل دارن بهش. حالا این که جوامع یه دفعه از مسیر احکام که خارج میشن این میلشون مسخ میشه، میره به سمت همین چیزایی که میبینین تو جهان غرب هست و پلان هست و بحثای اینطوری مسخ شده. یه همینه بگن طبیعتاً انسان طبیعی ذکر انثا، بعد جنسیتی انسان موضوع مهمیه، جنسیت تو جامعه، به خصوص وقتی داریم راجع به جنسیت صحبت میکنیم، اون قسمتی که مطلوبه و اون قسمتی که طالبه. مطلوب بانوانن، طالب مثلا آقایانن، طبیعتاً کشش داریم راجع به اون داشتیم صحبت میکردیم. یا بریم جهاد رو تحلیل کنیم. اصلا این دوتا رو اگه بذارید کنار مدینه تحلیل نمیشه. اتفاقا تو مکه ما خیلی نیاز به این نداریم، از اینجا شروع نمیشه، از بود جنسیتی و از جهاد تو مکه تحلیل نمیشود، چون مکه هنوز اصلا جامعه شکل نگرفته به این معنی. بعد بریم رو منسک و اون ساختار اونطوری، اون سازه رو اونجوری بعد ببینیم. ولی وقتی وارد مدینه میشیم، حالا بحث داره اون آقای الهی اونجوری نگاه میکنه این یعنی چی مکه رو از مدینه چیزو کنی، بحث داره. و یه دفعه بجای مکه و مدینه فرقش رو با هم صحبت کنیم. این مدینه که داریم میگیم، مدینه که نمیگیم، داریم میگیم رسول الله جامعه ایجاد کرد، یعنی با عرف صحبت کرد، قربونت برم عرف جونم، این دینه ببین چقدر مهربونه، چقدر خوبه، این خیلی مهمه، میل تو گرایش تو بهش بیشتر کن، نسبت بهش واکنش داشته باش، همت داشته باش، یعنی هم غضب و تحریک میکنم، قوه مثلا یه ذره اینقدر همش نخواب تو خونه، یه ذره برو بیرون کش کش کش، مثلا جهادش، مثلا اون تیکش. حالا آدم اینقدر هم نمیشه بی میل باشه، زندگی شیرینه. این داره راجع به این عرف داره صحبت میکنه، میخواد از همینجا با همون مدل حلو هم میخواد اینو تغییر ساختار بده که تو سوره میشه چی؟ میگه منت نذارید بر ایمان آوردنتون، شما اصلا ایمان نیاوردید، لما یدخل ایمان، بعدن حالا ایشالله ایمان بره تو قلبتون، اینجوری اینقدر ایمان نکنین، ما ایمان آوردیم بعد منتش هم بزه. به عرف میگه، به عرف اینجوری میگه. خب پس ما این موضوع اینجوری بود. توی این ماجرا من به نظرم رسید که اگه بخوایم حتی این مؤلفه‌هایی که تو آیه 7 بود، این چیز رذائلی که بس صفات اخلاقی هم خب اینا رو اگه ما بخوایم چیز کنیم، من پیشنهاد دارم، من اسم میذارم، من میگم بانو، این خانوم رسول خدا، شما بگید عرف مدل 1، یعنی هر جا پیامبر به عایشه گفت شما باید بگید ایمان به عرف گفت، این شرطش اینه. این خیلی جالبه، چون سوره هم سوره جنگی نیست، با اون که اشاره داره که تبین و اون انجا اکن فاسقون به نبعه که بالاخره بوی جنگ میاد و فلان، و یا انتائفتان اقتتلو که داره میگه، اینا همه فرضهای محتمل تو سوره است. خود جنگ وسط مثل سوره انفال نیست تو دل معرکه مثلا جنگ باشه. به خاطر همین اگه قرار بود ما برای شناخت عرفش بین جهاد و زن یکی رو انتخاب کنیم، به نظرم بهتره که زن رو انتخاب کنیم، خیلی جواب نساء رو انتخاب کنیم برای تحلیل عرفش. بعد هر جا که اسم زن اومد به جای زن بگید عرف، به عرف گفت. میگید مگه زن عرف مگه فقط زنه؟ میگیم نه، عرف بعد جنسیتی انسان یه قطب مهم میشه. ولی وقتی میگی زن، اون یکی هم دنبالش میاد، اون یکی هم پشت سرش میاد، اطرافش کلی چیز شکل میگیری. الان مثلا من تو اینایی که بهتون میگم جای تجسس رو میبینید، جای اسم گذاشتن رو میبینید، جای القاب تنابز و بالالقاب، جای غیبت رو میبینید، همه اینا جاشو پیدا میکنه با عرف. منطقه عرف رو من نشوندم، تو جنگ ننشوندم، روی موضع کشش های عرف نشوندم. ما میخواییم لما یدخل الایمان کنیم. امیدوارم این توضیحاتم اون تبادر پراکندگی جلسه پیش رو جبران کرده باشه، به خصوص اون سر خطی که برادر چیچیان اول جلسه دادنم به این موضوع کمک کرد. الان این دوتا رو، این دوتا مقدمه ما رو بذارید کنار هم و الان بشنوید و ربط و قاب و چارچوب رو درک کنیم. حالا میخوایم چی بشه؟ ما میخوایم ببین، بالاخره میخوایم جمع تشکیل بدیم دیگه. هر جمعی که میخوایم تشکیل بدیم با عرف سر کار داریم، یعنی با میدان رو بشناسیم، ببینیم چه ظرفیتای چی داره چی نداره، کشش‌هاش چیه، دافعه‌هاش چیه، قطب‌های عرفو در بیاریم، اون ساختارا رو در بیاریم، شروع کنیم کار کردن دیگه. جمعو می‌خوایم، اصلا نمیگیره اگه اینا با شروعمون با این نباشه، با شناخت عرف نباشه، اصلا در نمیاد کار، جمع شکل نمیگیره. که حالا بعدن شکل‌گیری بره جلوتر بشه استمرار، استمرار بره جلوتر بشه تکامل و شکوفاییش. که معمولا آدمایی هم اولا آدما نمیتونن شکل بدن جمع، ثانیا نمیتونن استمرار بدن اون جمعو، ثالثا نمیتونن به شکوفایی برسونن. چی مانع میشه همین چیزایی که مسخره کردن به یه جایی که میرسه از دستش در میره، به بن‌بست میخوره تو شکوفایی جمع. میگن تو اوج فرود اومد. شاید اگه ما سوره حجرات رو میدونستیم سوره الان اینجوری نبود. از همون روز اول با استراتژی عرف میرفتیم، عرفشو نصیحت میکردیم، عرف یک، عرف دو، عرف سه، عرف نو، لایه هایش مختلفشه، لایه های مختلف عرف. حالا این دید اگه همه تمرکز پیدا کردن، یه صلوات بفرستن اولین عرفی که راجع بهش صحبت کردیم، عرف مدل بانو سوده بود. بانو سوده یه بانوی قریشیه، یعنی یه عرف اصیل ریشه دار، یه لایه ای از عرفه که ریشه داره، اصالت داره، کس و کار داره، که ایمان آورده، اهل مهاجرت. وقتی میگید قریشی یعنی پارکاب، یعنی زن مسافرتی، یعنی اینجا داره یه جایی، الان من این سفر رو تو ذهنم بسپرم تا اونو براتون بگم، نه پراکنده میشه، خیلی پراکنده میشه. یه جایی داریم که تو مدینه دعوا میشه سر زن قریشی خوبه یا زن مدنی، کار به یقه و یقه کشی میکشه و این حرف، عبدالرحمن ابن عوف با یه نفر دیگه بخونم براتون، چون هیچ جا ندید، این عتیقه است اصلا، وقتی پیداش کردم من کلی. ولی خب چون من این صفحه چند بود؟ 335. خب 335 یادتون بمونه. خب برم جلوتر. یه ذره جلوتر. آها، جمعی از یاران محمد دوره هم نشستند. عبدالرحمن پسر عوف از مهاجرین هست، سعد پسر عباده هم از بزرگان انصار است. در در این میان زنی از قریش از کنار آنها عبور میکند. یه ذره عرفو بشتس میریم چجوری تو خیابون سر کوچه مینچستن یه زنی عبور میکرد چی میشد مثلا؟ سعد میگوید، یعنی کدوم؟ انصاری مدینه. شنیده بودیم که زنان قریش در حسن و زیبایی بی نظیر هستند، اما اکنون که میبینیم چنین حرفی خیلی هم درست نیست. ببین از یه شهرتی بوده بعد میگه چم چی چیزی هم. عبدالرحمن، حالا کیه این عبدالرحمن؟ مال قریشه دیگه. چنان برافروخته و ناراحت میشود که میخواهد سعد را بزند. او از معرکه بیرون میرود و در اولین فرصت خودش را به رسول خدا میرساند و از او میپرسد آیا عبدالرحمن پسر عوف؟ سعد میخواد سعد رو بزنه، سعد میپیچه به بازی، دعوا نمیشه. بعد میره خودش رو به رسول خدا میرسونه، زودتر میبینه عجب غلطی کرده، چه حرفی زده. بره ببینه چی گفتن از قولش به رسول خدا، کی چغلو کردن نکردن. جوون متوجه میشین شما چیه؟ آیا عبدالرحمن پسر عوف شما را دیده است و چیزی گفته است؟ حضرت میگن چه اتفاقی افتاده که این سوال را میپرسی؟ سعد ماجرای آن روز را برای محمد تعریف میکند. سیمای محمد برافروخته میشود، نه که عصبانی میشود. او از این که به زنان به این شکل نگاه شود ناراحت است و اساساً این عوام زدگی و مادی بودن رو نمیپسندد. محمد خیلی ملایم و منطقی میگوید ما که یک عمری از اصالت زنان قریش خبر داریم و با برادران و پدران و خیشاوندان آنها حشر و نشر داشته ایم. این چلی داره حرف میزنه. ویژگی هایی را در مورد آنها فهمیده ایم. این که بهتر از هر زنی سوار شتر می شوند و بنیه و روحیه مهاجرت دارند، بسیار فرزند دوست هستند و هر چیزی در دست داشته باشند بیدریق برای همسرانشان خرج می کنند. جوابت چجوری میده؟ چه شکلی میده؟ با عرف چجوری صحبت میکنه؟ داره میگه با عرف. عرفت الان ببین، ما عرفو تازه در واکنشش، کنش واکنشش با زن فهمیدیم. همچینم تعریفی نده، میره تو قد و بالا و چهره و قیافه. بعد رسول خدا چجوری میگه ویژگی ها رو ببینین؟ میگه بهتر سوار شتر میشن، یعنی بنیه مسافرت دارن، خیلی هم بچه دوستن، اصلا دوست داره بچه دار شدن و بچه دوستی و اینا، و خیلی هم فداکارن نسبت به شوهرشون، هر چی باشه میبخشن، خیلی سخاوت دارن تو این موضوع. ما که با پدران و عمری از اصالت زنان قریش خبر داریم و با پدران و برادران و خیشان آنها هش رو نش داشته ایم. اینجوری فهمیدیم. حتی مدل فهمیدنش هم نمیگه ما که خیلی دقت کردیم، جوری داره میگه که خیلی نجیبه، مدل بیانش هم خیلی نجابت داره. خب سود یکی از ایناست، نه بیشتر. گفتم صفحه 300 چند؟ 300. حالا این سود خانم که در واقع گفتیم یه همچین ویژگی هایی داره، اتفاقا مهاجر به حبشه هم بودن، برگشته بودن، شوهرش فوت میکنه، 6 تا بچه داشته، دخترم ظاهرن بودن. بعد دختر یعنی واویلا تو این عرف که داریم میگیم، یعنی همین الان الانش تو بعضی از شهرستان ها مثال هایی که دارن دعا میکنن که خدا به 6 تا پسر بده، کسی نمیگه دختر بده، دختر واویلا بوده، یعنی انواع گرفتاری. خب 6 تا دختر داره تو اون جامعه است، هیچکی هم از قوم و قبیلش مسلمون نیست، اگه قرار بود مکه بمونه ای وای بر اسیری که از یاد رفته باشد. اونقدر هم آدم نیست که رسول خدا مثلا به یکی دیگه پیشنهاد بده، نمیشده. حضرت باش وقتی پیشنهاد دادن ازدواج میکنی با فلانی، ضمن اینکه ایشون هم از رحلت حضرت خدیجه 3 سالی گذشته بوده، ازدواج میکنی میگن که بله موافقن با این ازدواج. بعدم بابای همین سودم با اینکه مشرک بود و فلان، اصلا افتخارش این بوده که حضرت رسول دامادش بشه. حتی ابو سفیان هم که بعدن پیامبر با دخترش ازدواج میکنه، کلی مایه این عرف یه قصه دیگه ای داره، حتی از دشمنی فراتره. اینا رو میخوام دقت کنیم روش. خب عرف مدل 1، یعنی ما میخوایم بریم جمع بسازیم، جمعمون شبیه سوده است، یعنی پیامبر میخواد ایمان رو داخل کنه، ایمان هم داخل کنه یعنی عشق به رسول خدا به شکل محض. هرچی بیشتر رسول خدا رو دوست داشته، خدا رو دوست داشته باشی، رسول خدا رو دوست داری، اینو میخواد قانع کنه، بگه که این چجوری یه چیزایی مانع نمیشه. یه ماجرایی هم داره خود ازدواج با خود بانو عایشه، که اونم عرفه دیگه. وقتی خوله میخواسته بره برای خواستگاری، 2 تا گزینه تو ذهنش بوده که یکیش بگیره، 2 تا گزینه رو فعال کرده، هر دو هم گرفته، بعد با یکی ازدواج کرده، اون یکی مدتی مونده، خب علی القاعده سراغ اون یکی نرفتن، چند سالی هم گذشته ازش، سن عایشه هم کم نبوده، یعنی یه دختر جوانی بودن، تا 17 تا 18 سال گفتن. حالا چون برای خودش تو عرف خودش سن کم جالب بوده، گفته من 6 سالم بوده وایستادن من بزرگ بشم مثلا. الان رو نگاه نکنید، اون موقع خیلی این کلاس بوده، بس خودش چیزی بوده. خب اینجا وقتی وارد مدینه میشن، بحث ازدواج با عایشه هم پیش میاد، بعد سوده است، تو این عرف هم تعریف شده بوده که در واقع میشه تعدد زوجات داشته، البته حساسیت وجود داشته همه جا همیشه تاریخ، ولی اینجا اینطوری بود. تو الان میبینین به دلایلی هم که هفته پیش گفتیم، پیامبر ناگزیر از تعدد زوجات بوده، چون کد درست باید مخابره بشه، مگه یه خدیجه بود یکیش بس بود. ولی وقتی تو با سوده ازدواج کردی، اگه این 2 تا 3 تا نشه، میگن اون خدیجه است، کد اشتباه میره. اون رسول خدای راجب قلنج و این حرفا گفتیم، اگه فرضش چی بود، چقدر دقت داشته حضرت رسول خدا، اون حرفی که هفته پیش گفتیم اینجا بود. خب عرف مدل 1 سوده است. گفتیم چه نگاه عرف زدهشو کجا تحلیل کردیم؟ اونجایی که ناراحت شد از برادر شوهر سابقش که جز دشمنان تو جنگ بدر اسیر شده، گفته غیرت نداشتی اینجوری میمردی ولی اینجوری اسیر نمیشدی. این معنیش چیه؟ آنتریک کردن دشمنه. دشمن شناس گاهی اوقات عرف نیست، خب که بعد رسول خدا چیزی گفتن. نکته دومی که در مورد سوده بود، سردیش نسبت به رسول خداست، به همون دلایلی که ممکنه یه بانوی طبیعی نسبت به همسرش سرد بشه و اون مثلا ازدواج بعدی که مثلا با عایشه است نسبت به او سرد شد و کار به یه جایی رسید خیلی بیمعنی شد. میگن طلاق عاطفی، چیزی شبیه این اتفاق افتاده بود. برگشت گفتش که به تحریک دیگران بود یا خودش به همون عرف از زندگی با حضرت رسول گفت فقط اسمت بالا سر من باشه ولی منو طلاق نده. چرا میگه منو طلاق نده؟ چون در این شرایط باسه هر زنی مسلم بود که طلاقش حتمیه، اگه سرد بشه یعنی این منتهی به جدایی میشه. شما اینقدر رو میفهمی. پس یه جا میخواید برید جمع تشکیل بدید، یه دفعه جمع نسبت به شما سرد میشه. عرف که میخواید لما یدخل الایمان اتفاق بیفته سرد میشه. این نکته مهمه، نگاه شما مهمه به اون جمع. در نگاه محمد سود زن است، چون عرف عرف است ها؟ و هر زنی حق دارد نسبت به همسرش دل سرد شود، آنقدر که فقط یک شوک بتواند او را. اینو بهش میگن ضرب. تو سوره نساء به این شوک میگه ضرب، که بعضی ها ضرب رو با کتک اشتباه میگیرن. میگیم عرف ناشزه، عرفی که نشوز داره. میخوای جمع تشکیل بدی همون دم عرفش، بعد بقیه اتفاقات از کجا میفته؟ تمام اون لایسخر قوم بلا نسا من نسا یختب فلان فلان، بیا اینجا بیا اینجا بیارش اینجا بنشو. خب حضرت بعد یه شوکی بده که بتونه به چرخه زندگی اینو برگردونه. حرف از طلاق آخرین روشی بود که محمد با آن هم خواست آهنگی که سوده در پیش گرفته است را عوض کند، هم تأکید بر داشتن اختیار برای بانو باشد، برای اینکه زندگی مشترک را ادامه بدهد یا ندهد. هیچ کدوم از زنهای پیامبر مجبور نبودن به ادامه یا عدم ادامه. من چیزی از تو نمیخواهم، طلاقم نده، چرا که آرزو دارم در روز قیامت در شمار همسرانت محشور شوم و حق خیش را به عایشه میبخشم. اینجا چی میفهمین؟ معلوم میشه اون دلیل اون نشوز عرف یه لایه دیگه ای از عرفه، یه جایی که حس رقابت داره نسبت بهش، منتها با چه روحیه‌ای؟ با روحیه لفت دادن، یه ساختاره مثلا این شکل. چقدر بر محمد سخت گذشت وقتی این کلمات را شنید، اما سختی دیدن یک واکنش سرد دلیلی نیست تا مجال گفتن پیدا نکند. چون اون سخت میگذره به من، یعنی اون نگه حرفشو بس بگه. از پیشنهاد سوده پیداست که به شدت موضع گیری منفعل نسبت به بانو عایشه داشته و محمد خیالی او. اینو دقت داشته باشید، توی هر عرفی که وارد میشید عرف یه توهمی از سازنده جمع پیدا میکنه. یعنی الان سازنده جمع چیه؟ محمده، مصطفی صلی صلواتشو میفرستیم اللهم صل علی محمد. محمد خیالی او عایشه را بر سوده ترجیح می‌دهد. این تصویر در مورد محمد منصفانه نیست. سوده حرفی را زد مثل هر زنی که در عرف ممکن است به شوهرش بگوید، اما هرگز محمد جوابی به او نداد که تاییدش کند. حالا تاریخ چیکار کرده؟ تاریخ عرف زده چیکار کرده؟ تاریخ عرف زده اومده بقیه داستان هیچ کس نگفت چی شد، ولی اینگاری که تاریخ پذیرفته باشه پیشنهاد سوده رو، یعنی اینجوری القا بهت میکنه که حضرت رسول گفته خب پس همین اسمم باشه و بای بای. نه اینطوری نیست، از رسول خدا این بر نمیاد. این دیگه عرف زدگی خود تاریخه، چون تاریخ عرف زده ترین چیزیست که شما باش سر کار دارین. بقیهشو نگفته تو رسول خدا رو میشناسی، یعنی این موضوع احیا شد ولی تاریخ تو اینجا فرود اومد، تاریخ در این نقطه فرود اومده، سکوت کرده، سکوتی که میگه اینجوری شد، معلوم که اینجوری نشد. یعنی پیامبر عرفو، پیامبر مدینه‌ای که ممکنه توی دوره‌ای نشوز پیدا کرده همراه کرده، حپسش بر اومده. نمیدونم چی میگم، جمع‌سازی رو یه بار دیگه، شما به جای سوده بذار مدینه. خب سوده میشه نماد چی؟ نماد مدینه ای عرفی که سرد شده، چون سرد شده میخواد انصراف بده. اصلا آیا وقتی شما رو نخواستن برای شکل دادن جمع، شما هم باید نخواهید بگید خب حالا که نمیخوای پس بای بای خداحافظ، این که نشد، این که جمع شکل نمیگیره، پس عرف رو نشناختی، پس نمیدونی هر جا بری آسمون همین رنگه، نمیدونی که چرخ همیشه بر یه روال نمیچرخه، این الان سرده، اینو میشه با یه شوک برگردوند تو جمع سازی. خیلی هم نمیدونن اینو تو جمع سازی، ضرب و بلد نیستن. خب این عرف یک، بریم لایه دو. پس توی این عرف چی بود؟ محمد خیالی کی بود؟ توی این عرف دین خیالی او دینیست که دیگری را بر او ترجیح میداد، اونم بغض میکنه، لب برمیچینه، میره یه گوشه یواشکی گریه میکنه، بعدم انصراف میده، از همه چی هم استعفا میده. حالا این عرفو میگی بیا بجنگیم، بیا میخواییم بریم، بیا حرکت، خیزش، سازندگی، قهر باهات، نمیاد، تو منو دوست نداری، تو یکی دیگر دوسته. بریم عرف دو، حکایت محمد و عایشه، یعنی حکایت محمد و لایه دوم از عرف. حکایت ازدواج با بانویی است که سری پر از خیالات دارد. به به محمد، خب واسه چی میخوای به 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 کجاش، به 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 چیش؟ خب حالا ببین چی میشه. محمدی که او روایت میکنه، اینو از روایت‌های حضرت محمد از زبان عایشه میفهمیم، یعنی متوجه میشیم که اصلا از اون روایت ها میفهمیم که چجوریه ماجرا. عایشه کلن یه جور خاصی رسول خدا رو روایت کرده و جالب این که چون تو اون دوره خلفا هیچ کس حق حدیث گفتن نداشته، یکی از استثناءات عایشه بوده، بیشتر روایت هایی که از حضرت رسول مونده روایت های عایشه است. اگه قرآن نبود، اگه اهل بیت نبود، ما فقط محمد به روایت عایشه رو داشتیم، یه عرف، یه بعد از عرف. محمدی که او روایت میکند، محمدی کاملا ذهنی است، شاهکی که عایشه معشوقه و سوگلی اوست، برعکسون عاشقانه های شبیه خسرو و شیرین. در خیال عایشه خودش محبوب ترین و با اولویت ترین زن در حرم سرایی شاهانه است. این وسط مشکلی وجود دارد، شواهدی که همیشه ثابت میکنند اولویت محمد آخرت است و نه دنیا. رسول الله را چه به حرم سرا. مخاطب محمد همیشه میفهمد که به میزان دور بودن گرایش خود از آخرت از محمد دور است و این آزار دهنده بلکه دیوانه کننده است. اینو میگه، ای تو خیالش میره ولی تو واقعیت حس میکنه که نه. در در کنار آن تصور خیالانگیز این واقعیت همیشه عیش بانو را مکدر کرده است، عیش عرف را مکدر کرده است. مثلا شما با یه عرفی سر سلام علیکم، با یه عرفی سر کار دارید که این عرف تصویرش اینه که من سوگلیم. خوالو جالبترم میشه. برای عایشه افق پیش رو در زندگی با محمد تیره و تار است. نه بنز، نه بوگاتی، نه خونه، نه همین کوفت و نکبتی که همین زاغه‌ای که توش زندگی میکنه. برای عایشه افق پیش رو در زندگی محمد تیره و تار است. هستی یا همین الان داری میری آقای بابازاده؟ یه چیزی بهت بدم برو. اینا رو گم نکن. خب پس افق پیش رو تیره و تار است. در او بلند پروازی مطلوب و ترسیم آینده خیالی را نمی شود دنبال کرد. اینجاست که تکاپوهای بی حاصل اما مسئله ساز شروع می شود. شروع می کنه ملتهب شدن، به هم ریختن. عایشه سری پر خطر دارد. او اهل بروز و ظهور در جامعه است. تا اینجای کار مشکلی نیست. خدیجه هم روحیه ای اجتماعی داشت. مشکل اینجاست که نحوه ابرازهای عایشه پرهزینه و خطرناکند. اون متضاد خدیجگیست، چون هرچه بیشتر بروز کند و پر جلوه تر باشد، زن بیشتر به انزوا کشیده می شود. هرچه این گل بزنه موفقه، بدتر تو سر زن می خوره. چرا؟ خدیجه حتی ملاحظه این را داشت که مبادا ثروتش و خودش مانع انجام رسالت محمد باشه و اوج تدبیرهایش و حسن آفریدنهای خلاقانهش در این راستا بود. هنر خدیجه در این بود که هرچه بیشتر اوج می گرفت، نام و ذکر محمد پر آوازه تر و دارای رفعت بیشتر می شد. عایشه به دلیل بروزات خود، خب وقتی کسی پرشر و شور باشه، گاهی در جامعه مظلوم هم واقع می شد، مثلا بهش تهمت می زدن. ولی جالبش اینه که همین مظلوم خودش هم ظالم می شد، به یکی دیگه همین تهمت ها رو می زد. اما هر چه باشد، ازدواج محمد با او واقعا مهم و پرفایده است، زیرا نشان می‌دهد چگونه عواطف و تدبیر محمد بر واکنش‌های زنی عرف زده و پرهیجان و باهوش که همواره بر روی محمد سایه‌ای از بی‌اعتمادی می‌بیند غلبه می‌کند. این از معجزه‌های محمد است که چالش های فلج کننده عرفگرایی همسرش را تبدیل به فرصت آموزش مدارا با بانوان می نماید. اصلا کلن رسول الله یه مشکلی که وجود داشت، آبروریزی در حد بنز. یعنی شما فکر کن الان از هیچ کدوم از مقامات کافیه یه ذره خانومشون یه ذره روحیه یه آبروریز داشته باشه، یعنی یه بروز اضافی داشته باشه که رسوا کنه. رسول خدا چجوری وقتی رسوا شده زندگیش، جزئی ترین اخبار زندگی خصوصیش دهن به دهن داره میچرخه، این چجوری اصلا دوام آورد؟ نه، چجوری اصلا همین معرکه رو تبدیل کرد به کلاس آموزش؟ دارم راجب چی صحبت میکنم؟ خب این مقابل عرف دو خیلی هیجان داره، خیلی باهوشه، خیلی بروز داره، همش میخواد خودی نشون بده. مشکلش اینه که ناراحتیش اینه که هیچ افقی رو نمیبینه توی نگاه آخرتگرا، چون دنیاگرا نیستی، خیلی بیشتر به هم میریزه، به هم میریزه، آتیش میگیره و آتیش میزنه همه جا رو. خب به جای عایشه بذارید عرف، لایه دیگری از عرف، یا حتی قسمی دیگر، یا لایه دیگر، یا وجهی دیگر از اون. راهکارش هم میگیم. بانو حفصه، یکی دوتا نبودن که ازدواج کرده دست رو خود. بایستین الان یه ذره منعقد چه لا اله رو بگیم قشنگ مشتی او کافر بشیم اول، بعد بریم موحد چیم حس داریم. تو ضرب استفاده کرد. اینجا رسول خدا قدرت آروم سازیش خیلی خوب بود، یعنی التهاب و میخوابند، این قدرت اینو داشت. با ساختارش قدرت التهاب خوابوندن داشت. اونجا باید شوک میدادی زنده بشه، به تپش بیفته. اینجا باید یه ذره آروم کنی. این جالبه. بانو حفصه دختر عمر مدتی هست که همسرش به شهادت رسیده است. عمر پسر خطاب اصرار دارد او را به ازدواج یکی از دو رفیقش ابوبکر یا عثمان درآورد. هر دو نفر در عرف آن روز مطلوب ترین خواستگار برای یک دختر محسوب می شدند. سن و این حرفا نبوده اون موقع. هر دو ثروت دارند و البته ظاهراً عثمان بی بهره از بر و رو و ظاهر خوشایند هم نیست. هیچ یک از آنها حاضر نشدند داماد عمر باشند، با اون که رفیق خوبی هستیم ولی شرمنده هم. عمر از دست آنها رنجیده است. در این میان محمد به دلیل مصلحتی که تشخیص می‌دهد از حفصه خواستگاری می‌کند و به زبان عرف به عمر می‌گوید، حالا عثمان قرار بوده با دختر خونده حضرت رسول و حضرت خدیجه ازدواج کنه، چون یه خواهرشون از دنیا رفته بود، حسبه گرفته بود، از دنیا رفته بود، با خواهر دوم این خواستگار یه جریانی در کار بود و اونم موافق بود، راضی بود. گفتم عثمان مطلوب بود واسه اینکه هر خواستگاری هر دختری بره تو عرف. این یه خبرایی بود، این میخواست یه جور دیگه قضیه رو بچرخ. حضرت بهش گفتش که عثمان با دختری بهتر از دختر تو و دختر تو هم با دامادی بهتر از عثمان ازدواج میکند. چی شد؟ برد برد. محمد اینطور گفت: چون با مرگ رقیه دختر خوانده خدیجه، عثمان از ام کلثوم خواهر او خواستگاری کرده بود و ام کلثوم هم پذیرفت. جمله امید بخش رسول خدا باعث شد عمر آرام بگیرد و آبروی خود و دیگران رو نبرد. برعکس اینکه عایشه دختر ابوبکر بوده، ولی خیلی روحیات نزدیک به عمر داشته، اونتا زنانش، و برعکس اینکه حفصه دختر عمر بوده، خیلی روحیاتش به خود جناب خلیفه اول نزدیک بوده. جالبه، تو هوش و ذکاوت و اینا عایشه و عمر باهوشتر بودن و حفصه و ابوبکر بهره کمتری از ذریب هوشی و اینا داشت. خب حالا میخوایم ببینیم این حفصه چه مدلیه. بانو حفصه در موضع گیری ها کاملا هماهنگ و در جهت تقویت عایشه است. یعنی یه مدلیه که تو عرف ما یه مدلی از عرف داریم، یه بخشی از عرف داریم که میتونه همراه بشه یه بخش دیگه منفی رو اتفاقا فعال تر کنه و همراه تقویت کنه. او سایه همشوی خیش است، یعنی سایه هووی خودش، و موضع گیری هایش همیشه هماهنگ با اوست. عایشه باهوشتر است و حفصه بهره کمتری از ذکاوت دارد. در این بهره‌مندی عایشه جبران کننده بهره کم پدرش ابوبکر نیز هست، چنان که عمر تکمیل کننده نداشته های دخترش از جهت هوشمند است. به نسبت رسول خدا فرق عایشه با حفصه چیه؟ حالا فرق اینا چی؟ پس اول یه سرد و گرم داشتیم، حالا یه باهوشتر و کم چیز تا عرف ممکنه اینطوری باشه، یعنی یه عرف یا سرد میشه یا گرمه پر التهابه، یا باهوشتره یا کمهوشتر، بهره کمتری از هوش داره. اونم خیلی مهم، تو داری با اون عرف نصیحتش میکنی، اسلامو میخوای عرضه کنی، نگید اینا چه زنایی بودن واسه پیامبر. امت اسلام اینجوری بود، مدینه این شکلی بود، ما داریم لایه های مدینه رو میگیم. این بندهای خدا چون رو بودن قابل بررسیان، بقیه پیچیدگی بیشتری داشتن، به خصوص اگه مردا بودن که گرگ بودن، خیلی هاشون هفت خط بودن، نمیشد به راحتی فهمید. خب وجه مشترک عایشه و حفصه بی‌اعتماد بودن به رسول خداست. یعنی عرف همیشه یه گاهی اوقات به اون کسی که میخواد جمع و تشکیل بده چهره نگاه میکنه اینجوری، یه بی‌اعتمادی داره. به نسبت رسول خدا فرق عایشه و حفصه با هم در جنس بی‌اعتماد بودن به اوست. حفصه از این جهت نسبت به محمد ناسازگار است که حرکت محمد را به خلاف عرف می‌بیند. یعنی تو جریان میگه یه کارایی میکنه که مثل هیچ کس نیست. چرا مثل بقیه نیستی؟ چرا اینجا از خط زدی بیرون، از قاعده زدی بیرون؟ چقدر تو غیر قاعده مندی؟ میدین چی میخوام بگم؟ اکثر سهو النبی هایی که گفتن پیامبر یه سهوی داشت، از دید مدینه ایست که بی اعتماده به رسول خدا، چون رسول خدا رو کلیشه شکن، گستاخ نسبت به رسم و رسومات و خلاف عادت میبینه و این اذیت میشه. عایشه میگفت چی؟ میگفت چرا رؤیاهای من با تو به ثمر نمیرسه؟ تو آخرت گرایی، من با تو به هیچ جا نمیرسم با این روش تو. قربونی میکنه، گوشتو میده، میگه همینقدر باسه مامون، میگه همینقدر بقیهش باسه ماموند، همینقدر باسه ما نموند. خب این برعکسه، اون قربونیه قشنگ سیستم اونه سیستم اون طرفیه این ساختار. خب محمد او را مهربانانه نصیحت میکنن، اما هرگز اختیار حفصه را در داشتن این دیدگاه سلب نمیکنه. تو این دیدگاه محمد از مردم عادی هم کمتره. گوش بینی چی میگم؟ تو این دیدگاه حضرت، البته تو اون یکی دیدگاه هم اینطوری بود، کمتر از حتی مردم عادیه. به خاطر همین نشون به اون نشون که تو سوره تحریم وقتی رسول خدا خبر بهشون میده از غیب، میگن کی بهت گفت؟ بک با کی رفتیم سیزده به در؟ من رسول الله ما. یعنی به اندازه یه آدمی که معمولی هم هست قبول ندارن. خب با این عرف باید چی کار کرد؟ بهش میگیم حجاب معاصرت، بهش میگیم حجاب. این مشکل عموم مدینه است، بیشترین طیف مدینه اینجان، خیلی هاشون، حالا بیشترین نگم ولی 40% به بالا حساب کنیم، یه تخمینی میخوام تو ذهن ایجاد کنم. یعنی محمد از خیلی یا کمتره، اونقدی نیست، و اینا چون با هم دارن زندگی میکنن واقعا چیز خاصی نیست که حالا جانشینش باشه، که حالا فاطمه زهرا باشه. شد چند مدل؟ سه مدل با دو دستگاه، حداقل دو دستگاه سرد و گرم و با ذکاوت و چیز. مشکلی که توی این مسئله وجود داره، چون اینا با هم دیگه سری بودن، معمولا این دوتا رو شما با هم گور میگرفتن. اینا ترکیبی که پیامبر استفاده میکرد، بعضی وقتا ترکیبی بود که از بحث بانو سوده استفاده کرد، اون شوکه که داریم تو سوره تحریم، گفت خدا تهدید کرد که طلاقتون میدم، یعنی یه شوک که درشون بیاره اون بود، به اضافه اون خوابوندن التهاب. اینا هرچه خاموشتر باشن، ولو اینکه رسول خدا رو خیلی هم رسول الله نبینن، ولو اینکه خیلی هم رسول الله نبینن، این قسمت نباید فعال باشه خیلی، این قسمت باید یه ذره بی‌حس‌تر باشه. وقتی فعال میشه که معمولا دکمه فعال شدنش هم اون دیگریست، اونجا میشه اشکال. این نکته خیلی مهمه. خیلی هم ترس داشته این بانو، که ترسی داشته توی ساختارش. حکایت محمد با بانو زینب دختر خزیمه. حکایت پاسداشت رسول خدا از صفت ام المساکین است. از قبل اسلام مردم زینب را به این نام میشناختن، قبل از اسلام ام المساکین. آدم یاد حضرت خدیجه میفته، بانوی بسیار پرارج و یادآور خدیجه. پیش از محمد همسرش عبیده پسر حارث بن عبدالمطلب بود. اون تو جنگ محمد رسول الله سه نفر رفتن میدون جنگیدن، امیرالمومنین بود و حمزه بود و یکی دیگه که زخمی شد. این اونه که زخمی شد، همونجا هم شهید شد بعد از اینکه زخمی شد، خون ریزیش چیز نشد. این همونیه که شوهرش همونیه که یه بار با جعفر و امیرالمومنین و حمزه و عبیده با همدیگه همقسم شدند که چیز بستند، یه عهدی با هم بستند که حالا بذارین جلوتر بخونم، که از رسول خدا یاری کنن رسول خدا رو با جون، شهید بشن همش، یعنی تا شهادت، عهد شهادت با هم بستند. اینجوری بود. خب همسر این، پیش از محمد همسرش عبیده پسر حارث بن عبدالمطلب بود که در جنگ بدر به شهادت رسید. عبیده، حمزه، علی، جعفر همعهد برای یاری دین تا شهادت در راه خدا بودند. بانو زینب از طرف مادرش خواهرانی دارد، اینجا خیلی مهمه، خواهرانی دارد که همگی تأثیر گذارند. لبابه کبرا، یعنی اینا خواهرای مادریشن، همه هم خواهرای پدریش نیست، بخاطر این فامیلیاشون فرق میکنه، باباهاشون مثلا اینا جداست. لبابه کبرا همسر ولید ابن مغیره است، یعنی گنده و گولاخ مکه. خواهرش، خواهر از طرف مادر، حالا تازه یه خواهرش. لبابه صغرا همسر عباس عموی محمد است، اینا هم همه تو مکه. پس یه لبابه کبرا، لبابه کوچیک، لبابه بزرگه، زن دو تا آدم وزنه تو مکه فعلیه. اسما همسر جعفر برادر علی است، بنت امیس. خیلی مادر موفقی داشته، خیلی مهره هایی رو تربیت کرده بود. سلما همسر حمزه است. میمونه دختر حارث بعدها، که اون موقع دیگه این زینب هم از دنیا رفته، همسر رسول خداست. ازدواج محمد با او میتوانست موجب نزدیک شدن بیشتر او و فاطمه به این شبکه پرقدرت زنانه شود. خواهرن دیگه، مثل صلیب سرخ و هلال احمر که تو هر جنگی علی‌القاعده باید برن، خواهر به خواهر سیستمش متفاوت. بانو زینب در زندگی مشترک چند ماهه خود، 8 ماه بیشترم زنده نبود، همون موقع هم مریض بود ابتدای کار، رسول خدا هم میدونست، خیلی زود از دنیا رفت. سکوت او، هیچی ازش نمیشنوی، سکوت او شاید به دلیل بیماری و محتملتر از سر محاسبه باشد. بانوانی که دهها قائله و زحمت نمی آفرینند بی دست و پا و ناتوان نیستند الزاماً. پس الان اینو چجوری بگیریم؟ اینو میگیریم یه شبکه وسیع از بانوانی که داریم راجبشون صحبت میکنیم. ازدواج رسول خدا با بانو ام سلمه، قبلی تموم شد، چی بگیم؟ کدشو چی بذاریم؟ کدشو میذاریم شبکه ارتباطی و ضمناً صفتها و ارزشهایی که توی عرف ممکنه وجود داشته باشه و او بهرمند از اون باشه. ام المساکین بود دیگه. این عرف همراه با رسول خداست، همراه با رسول، حتی اگه فرصت زیادی هم نداشته باشه. البته یه عرف همراه ترم داریم که فرصت داشته، این مدل اینو، ازدواج رسول خدا با بانو ام سلمه بیوه ابو سلمه برادر رضایی محمد که زخم برداشتنش در جنگ احد باعث شهادتش شد بسیار اهمیت دارد. بانو مهاجر حبشه بود و گزارشگر مناظره جعفر با نجاشی، اون چیزی که ما از جعفر و نجاشی گزارش داریم از ایشون داریم. ام سلمه، ام سلمه و همسر شهیدش اولین مهاجران به مدینه هم بودن، خط شکن. وقتی محمد کسی را برای خواستگاری از او فرستاد جواب رد داد. شجاع هم است، سیستری روحیه، نه به این دلیل که میلی به این ازدواج نداشته باشد و قدر محمد برایش کوچک باشد، بلکه خیلی واضح و با زبان عرف درک خود از چنین مسئولیتی را بیان کرد. مسئولیت همسر رسول خدا بوده، این سنگینه. چرا؟ محمد برای پیشبرد اهداف نورانیش از عرف همین درک را میخواهد. یعنی ما یه درکی میخواهیم، یه کف شعور از عرف میخواهیم که کفش اینه که من حمله دینم، من میخوام ایمان رو انعکاس بدم، خیلی مهمه این ایمانی که دست منه. برعکس چی میشه؟ گفتیم اون معاصرتی که دیگران داشتن، این اتفاقا خیلی اینو مهم میدونست، گفت من با ازدواج نمی کنم. من ویژگی هایی دارم که فکر میکنم با وجود آنها نتوانم همسر شما باشم. زنی هستم که نسبت به همسران دیگرتان حساسیت دارد و میترسم که شما چیزی از من ببینید که خداوند به خاطر آن مرا عذاب کند. اولا من حساسم، همچنین سن من بالا رفته و از جوانی هم گذشته است، به علاوه عیالوارم که باید برای تأمین معیشت فرزندانم تلاش کنم. حضرتم جواب داد: به لحاظ سن من از تو مسنترم، پس بر زن عیب نیست که با مردی ازدواج کند که به لحاظ سن از او مسنتر است. اما آنچه درباره غیرتت گفتی، من از خدا میخواهم این حساسیت را از تو بگیرد. و اما فرزندانت، آنها عیال خدا و رسول خدا هستند. با پذیرش ام سلمه، با قبول که بله را گفتن و واسطه هم عمار بوده، یعنی عمار جز ملحقین طایفه این حساب شد. با پذیرش ام سلمه بانوی وارد زندگی محمد شد که به نواقص عرفی خود معترف است. با یه عرفی سر و کار داری؟ خوب میفهمه تو میخوای چیکار کنی. میگه نمیام تو بگی الف، نمیگم الف، چون تا یه باید بریم. اینجا باید چیکار کرد؟
اینش
جوابه اینه
که میخواسته مخالفت کنه یا
دلشون میده که نمیخواسته مانع بشه. شاید بگم جفتش بهتره، که چون جا سکوته دستمون بازه که تک بعدی نشیم، ولی دوتاشو با هم بگیریم اب نداره.
شهود پیامبر و ایشون بیشتر یه عرفیه که میخواد سر ناسازگاری داشته باشه، یا چون احتمال میده میخواد.
بهت میگم یه نقطه ضعفایی داره، میگم بذار تو همین جاست چند خط پایین. با پذیرش ام سلمه بانوی وارد زندگی محمد شد که به نواقص عرفی خود معترف است، ولی به دعای محمد هم اعتماد دارد و دلخوش است. دیگه امید دیگه. محمد او خیالی نیست و بسیار با عظمت است. شانه های او از همسری با محمد احساس سنگینی می کند. او بیشترین همراهی را با محمد در جنگ هایش دارد. هیچ کس به اندازه ام سلمه را رسول خدا با خودش نبرد تو جنگ. تو جنگ ها می بردن همسران، چون سفر با روحیه او سازگار است، عاقل است و سرنگهدار. از گزارش رویدادهایی که فضایل فاطمه و سایر اهل بیت را روایت می‌کند داریم، در مورد بقیه نداریم خیلی، یا یه جوری جهت خاص داره. عایشه هم مدح کرده حضرت زهرا رو، ولی جهت داره. باکی ندارد، چون خود را مقابل خدیجه بودن نمی‌بیند. بقیه یه کلی با خدیجه داشتن. حالا میخوام اینا رو چند تا شدن زنا؟ حالا میخوام چهار تا رو با هم زندگی کنن ببینیم چجوری میشه. پنج تا یکیشون خب از دنیا رفت خارج شد. اینو ببینیم.
قبل اینکه کنار هم بذاریم یه بار دیگه عرفی که برای رسول خدا،
عرفی که عظمت قائل میفهمه،
عرفی که برای رسول خدا
داریم تو همین سوره حجرات، تا آقای چیچیان میکروفونو برداره برداری، تا داریم رسول خدا میگن صداتونو بالاتر نبرید، لا ترفع و اصوات. این عرفه، با شعور، شعور داره عرف.
خب اینجوریه که برای رسول خدا عظمت قائله، ضمناً نگرانه، به نواقص خودش هم واقفه و سعی میکنه کاری نکنه که عظمت رسول خدا خدشه پیدا کنه. آره. درست. خب فرقش با قبلی چیه؟
با قبلی؟
آره.
قبلی
هم اینجوری یه تیکه گفتیم، یعنی مانع به خاطر محاسبه ها
نزدیک به همان
راه پی... خب
فقط یه توانمندی داره قبلی.
آها.
با اون شبکه بودنش هم هست، یعنی شبکه ارتباطات که حالا دست خودش هم نبوده الزاما، یه شبکه ارتباطات خواهری هم داره.
این یکی چی؟ ولی این یکی چی؟
این خیلی پرسفره، این خیلی پایه است، خیلی همراه و سرنگهدار. اینم مهمه، عاقله، پیشنهاد میده. مثلا یه جاهایی به رسول خدا واقعا پیشنهاد میده. توی بحث حدیبیه یه دفعه جامعه عرف شد حفظ زده. یعنی چی شد؟ قاطی کردن سر این که رسول خدا چرا رفته قطعنامه 598 رو امضا کرد. همه قاطی کردن، دستی رو کشیدن. رسول خدا گفت شتراتون رو قربونی کن. اونا اجازه ندادن حتی اینا برن حج انجام بدن، ولی رسول خدا گفت شتراتون رو قربونی کن. یعنی شتر قربونی کن، فلان کن، عزتمون رو لکه‌دار کردی، چی شدی فلان اینجوری. بعد یه دفعه چیز برگشت گفتش که ام سلمه گفت شما شتراتو خودت قربونی کن و سر بتراش. اینه که گفت رسول خدا هم این کار کرد. یه دفعه چند نفر دیگه این کار کردن، یخه شکست، بقیه هم کردن. این زنیه که توی موقعیت فکر داره خودشو در چون جایگاه رسول خدا رو میدونه حذف نمیکنه خودشو، اتفاقا جایگاه رسول خدا رو میدونه به جاش مشاوره هم میده. این خیلی جالبه. ولی کف عرفه، چرا کف عرفه؟ این داستان میخوام اینا رو با هم دیگه، حالا عنصر شخصیت ها رو معرفی کردیم، حالا میخوام یه بازی کنیم چارتاشون با هم ببینیم چیکار میکنه. اینو میخوام نشون بدم. سوده شعری گفته که بخشی از آن باعث رنجش عایشه شده است. پس یه زن رفته یه شعر گفته که جز اون یکی رو در آورده. اودعی و تیم، تایم اودعی و تایم، تبتغی من تحالف. اودعی و تایم یعنی کدوم؟ اودعی میشه قبیله حفصه، تایم هم میشه قبیله عایشه. تب تقیم انتحالوف یعنی قبیله اودعی و قبیله تایم به شدت و پرتلاش در حال یارگیری هستند. یعنی چی؟ یعنی بوی کودتا میاد علیه حکومت رسول خدا. خوب کاری کرد گفت یا بد کاری کرد فعلا قضاوت نکن، ولی به هر حال یه چیزی گفت که آب ریخته باشه تو لونه مرچه. عایشه به حفصه میگوید سوده از این شعر به تو و من گوشه و کنایه زده است. وقتی دیدی که من با او گلاویز شدم تو هم به کمک من بیا. ساعتی نگذشت که آنها سوده را زیر باران مشت و لگد خود گرفتند. ام سلمه که ناظر ماجرا بود به کمک سوده آمد و چهار بانویی که همسر رسول خدا هستند، حالا فکر کن، به قاعده طبیعی عرف در زندگی همشویی ها هوو هوو عادیه دی، همدیگر را زدند و با هر ضربه حیثیت مردی را تهدید کردند که پیامبر خداست. ای رسول خدا چه نشسته ای که همسرانت یکدیگر را کشتن. بکن یکی خبر آورد. ببین حیثیت میمونه واسه رهبر خاتم و نبی. چی کار؟ چه خبره؟ چه اوضاعیه؟ محمد فورا خود را به محل مناقشه رساند. وای بر شما ای رسول خدا، مگر نشنیدی که سوده میگوید اودعی و تایم تبتغی من تحالف؟ حضرت گفتن اشاره سوده نه به قبیله تو و نه اوست، منظورش تایم و اودعی از بنی تمیم است، اصلا مال یه جا دیگه است. ولی شما میگید چجوری رسول خدا با اینا برخورد میکرد؟ الان این مدل در داره میاد. چنین چالش هایی در زندگی خصوصی رهبر یک جامعه برای خانه نشین کردن و بسته شدن دست و پای او کافیست. یعنی برای جمع سازی کافیست. خب نسخه جمع سازی رو بپیچه، عرف میتونه همین کار کن. این که محمد در پیشبرد اهدافش سبکبار است و زمینگیر نیست مایه شگفتی است. او آگاهانه به استقبال چنین مشکلاتی رفته است، اما چنین رویدادی برای انزوای بیشتر زنان حتما اثر خواهد گذاشت و بهانه دست کسانی خواهد داد که اگر میاندار باشند زن را محبوس بکنند. مشکل اینجاست که اینا این کارا رو که میکردن میشه همونی که میگن زن که عقل نداره، فلان که نداره، آخرش چی میشه؟ زن رو حذف میکنن، زن رو حذف کنن حضرت زهرا رو حذف میکنن. رسول خدا دلگرم به نتایج میدان بخشیدن به زنان است و در مقام مقایسه مشکلات به وجود آمده را در برابر نتایج درخشان در بستر جامعه ناچیز می‌داند. از نظر رسول خدا پیروز میدان کیه؟ خودش با عرف. ولی اگه ما بودیم شکست از این بدتر افتضاح‌تر نمی‌شد. به همین دلیل وقتی اسماء دختر یزید انصاری به نمایندگی از زنان از رسول خدا با جرأت و اعتماد به نفس سوالاتی را پرسید، خیلی خوشحال شد و با افتخار ابراز رضایت کرد. پدر و مادرم به فدایت، ای رسول خدا، من نماینده زنان هستم تا مطلبی را به شما بگویم. خدا شما را هم برای مردان و هم زنان مبعوث کرده است و همه نیز ایمان آوردیم به تو و به خدای تو، و این در حالی است که ما زنان محدودیت داریم و در خانه ها هستیم و پاسخگوی نیازهای مردان و حمل کننده فرزندان هستیم. اما شما مردان در هیچ چیز اجتماعی، در همه چیز اجتماعی دست برتر دارید. در عیادت مریضان و تشییع جنازه ها و حج های پشت سر هم و از همه با فضیلت تر در جهاد در راه خدا، ما در تمام احوالی که مردان حاجی هستند یا مجاهدند اموالتان را حفظ میکنیم و لباسهایتان را میدوزیم و فرزندانتان را تربیت میکنیم. آیا ما در این اجر و خیر با شما شراکت نداریم؟ انگار که محمد دارد میوه آن همه مدارا و الگوسازی را میچیند و از این همه مجال دادن و بلوغ زنان راضی و شگفت زده باشد، با تمام صورت به اصحابش رو میکند و میگوید تا به حال شنیده بودید بانوی اینقدر خوب از مسائل دینش بپرسد؟ حالا اصحابم جوگیر، ای رسول خدا، فکرش را هم نمی کردیم زنی چنین باشد. برو ببینیم ما. آنگاه پیامبر رو به آن زن کرد و گفت، ای بانو، خوب توجه کن و به زنانی که نمایندگی آنها را کرده این نیز بگو. نیکو همسرداری زن برای همسرش و طلب رضایت از همسر و موافقت و همدلی با او از نظر اجر و ارج معادل همه مجاهدت های مردان است. کار دیگر تمام است. هر اتفاقی از این به بعد بیفتد، زنانی خواهند بود که اگر خواسته باشند و اراده کنند حرفشان را بدون واهمه بزنند. اما ماجرای بعدی که میخوام با این تمام کنم، بعد زنان دیگه هم هستن که میان، مثلا جوویریه میاد چه سیستمی میاره. منطقه اصل حرفم روی خود فقط این چالش عرف بود و اقسام عرف بود و این عرف چجوری ترکیبش کار میکنه با هم دیگه. الان ببین چجوری میشه. تو فقط کافیه با عرف دووم بیاری و درست مدیریت کنی. جوابو از کجا میگیری؟ نگید الان این نه حفصه بود، نه عایشه بود، نه این عرفه. یه صدایی از یه گوشه عرف میشنوی، یعنی جمع یه جایی تکیده میشه و واکنش مثبت نشون میده. این نکته مهمی. حالا یه ماجرایی هم داریم که اینم جالبه، یه جور دیگه زن رو ببینید، یه مدل دیگه، ورژن دو از همین رو یه شکل دیگه شم ببینیم و تموم کنیم. از حالا بعد این نکاتی دوستان دارم. کاروانی از قریش از شام به سوی مکه می رود. محمد زید پسر حارثه را همراه 170 سوار به سوی آنها روانه کرد. این دشمن داره می بره و اینجوریه که حضرت میاد 170 سوار رو در واقع روانه میکن. کاروان و هرچه در آن بود به تصرف در آمد، با نقره های زیادی که مال صفوان ابن امیه است، یکی از این مشرکان. چهره سرشناس این کاروان ابوالعاص پسر ربیع است. کی این ابوالعاص؟ داماد بانو خدیجه و محمد و قصه پرماجرا و تمام نشدنی او با زینب. یه دختر دیگه داشته رسول خدا، زینب، که اینا عاشق هم بودن. ولی وقتی هجرت اتفاق افتاد، حالا ابوالعاص گریخت و شبانه خود را به مدینه رساند. حالا این ابوالعاص نتونست بکنه از اون موقعیت اجتماعیش توه با اون که خیلی دوستش داشت همسرش، ولی اون موقعی که دور افتاده بود دخترای رسول خدا رو پسرای ابولهب طلاق دادن و اینا، این یه شعر گفت، به اینم گفته بودن این کارو کن در وصف زینب مثلا تو مسافرت، که شعر زودتر رسیده بود به زینب و مثلا چجوری بود و این. اصلا این آدم به امین معروف بود، به مثل رسول خدا که میگفتن محمد امین، اینم امین بود. شاید همین موقعیت‌های خاص باز شده بود نتونه بکنه. بعد یه جوری شد که حضرت توی ماجرایی قرار شد زینب برگرده بیاد مدینه، زینب رو بفرسته. توی جنگ بدر این اسیر شد، زینب گردنبند حضرت خدیجه رو فرستاد برای آزادی شوهرش. اینا مونده بودن، اینا تو مکه مونده بودن دیگه. حضرت رسول خیلی متأثر شدن و اینها. قضیه یه جوری شد که قرار شد ابوالعاص آزاد بشه ولی زینب رو بفرسته بیاد. اونم زینب رو فرستاد و چون جنگ بدر زخمی خورده بودن مشرکین، به کجاوه این حمله کردن. اینم بانو باردارم بود، همونجا روی تخت سنگی افتاد، سقط جنین کرد و تا آخر عمرش هم درگیره بیماری بود که از این سقط جنین براش اتفاق افتاده بود. ولی حالا فکر کن تو ماهایی که تو مدینه است، به هر حال رسید به مدینه، تو ماهایی که تو مدینه است و ابوالعاص هم نیومده. حالا ابوالعاص کاروانش مصادره شده توسط زید بن حارثه، نقره ها را همه رو گرفتن، ابوالعاص هم مدیر کاروان بوده، فرار کرد. چهره سرشناس این کاروان ابوالعاص پسر ربیع است، داماد بانو خدیجه و محمد، و قصه پرماجرا و تمام نشدنی او با زینب. ابوالعاص گریخت و شبانه خود را به مدینه رساند. کجا باید رفت؟ خانه زینب. با چه رویی؟ بگذاریم. سحرگاه است و ابوالعاص از زینب پناه میخواد. زینب پذیرفت. حالا چی گفتن چی شد و اینا دیگه میشه مثلا حتی ساخت. صبح بعد از نماز زینب بر در خانه خود ایستاد و با صدای بلند طوری که رسول خدا نیز بشنود اعلام کرد: من ابوالعاص را پناه دادم. این اعلان وقتی یه مسلمان میگه، یعنی محمد شنید، شاید لحظه ای تأمل کرد، بعد به مردم گفت: شنیدید که زینب چه گفت؟ آره. سوگند به کسی که جانم در دست اوست، من هم پیش از آن که این مطلب را همانطور که شما شنیدید بشنوم خبری از این موضوع نداشتم. به هر حال مؤمنان نسبت به دیگران برتری دارند، دیگران به آنها پناه میبرند و ما هم کسی را که زینب پناه داده است پناه دادیم. این رسمیت پناهندگیش تیک خورد. محمد به خانه که برگشت، زینب به حضورش رسید. از او خواهش کرد، حالا ولکن نیستش که، تا اموال ابوالعاص مسترد شد. پیامبر پذیرفت. در لابلای صحبتها به زینب فهماند که ابوالعاص تا هنگامی که کافر باشد بر او حلال نیست. اینم فهموند. مثلا مدیریت رو ببین. ابوالعاص شاخص فرد درستکاریست که از سالها پیش بر کوه قلبش برف ایمان بارید است. اینجا این خود ابوالعاص عرفه و از یه جهت دیگه خود اون زینب. پس ابوالعاص شاخص فرد درستکاری است که از سالها پیش بر کوه قلبش برف ایمان باریده است، اما این برف سنگین فقط با کلمات است که آب می شود و در زندگی جریان می آورد. چه چیزی مانع شهادت این گفتن آقای داماد در این سال هاست. چنبره عرف، عرف جاهلیت بر مردی که امین است و مشرکانی که به دلیل نیازشان به امانتداری آنقدر به اون مراجعه دارند که مجالی برای مهاجرت و ذکر شهادتین نگذاشته است. از این نخبه هاست که تو خارج استاد دانشگاه است بعد نمیتونه بیاد و اینها اینجوری. اما امین وقتی محمدی میشود که امانتها را بسپرد و هجرت کند. ابوالعاص امینیست که تا مؤمن شدن یک شهادتین و یک هجرت فاصله دارد. او شاید در تمام این سالها بر سر سرنوشت خود تعارف کرده باشد، اما اسلام مانند زینب است. اسلام مانند زینب است، تعارف ندارد، آرام و صبور می نشیند تا هراسان و بیپناه که شدی پناهت دهد، بدون اینکه جفاهای گذشته را به رخت بکشد با گوهر وجودت کار دارد، شجاعانه حمایتت می کند و وساطت می کند تا آبرویت حفظ شود. محمد با اصحاب خود صحبت کرد، کالاهای افراد مختلفی از قریش همراه ابوالعاص بود که مسلمانان همه حتی تنابها و آفتابه اش را هم پس داد. ابوالعاص به مکه برگشت، کالاها را تسلیم کرد و گفت آیا چیزی از کسی باقی مانده؟ گفتند نه. گفت اکنون گواهی میدم که خدای جز پروردگار یگانه نیست و محمد رسول خداست. من در مدینه اسلام آوردم و فقط به این جهت که در آنجا و فقط به این جهت در آنجا نماندم که ترسیدم شما تصور کنید اسلام آوردم برای اینکه اموال شما را از بین ببرم. به مدینه برگشت و پیامبر زینب را با همان عقد زناشویی قبلی به او داد. حالا علت علما اینجا تو بحث فقهیش، دو نفر در این ماجرا حریف عرف شدند، یکی ابوالعاص و آن دیگری زینب. اگر به اراده عرف بود هرگز چنین مجالی به زینب داده نمی شد. جسارت پناه دادن، توان مذاکره، عاطفه عمیق و وفادارانه، عطای این همه، آن هم یک جا به یک زن. عرف اگر سخاوتمند باشد شاید فقط اجازه وفادار ماندن را به زن بدهد. محمد از این که زینب این سه را یک جا به نمایش گذاشت خرسند است. دخترک با آن بیماری که عاملش مشرکان بودند یک سال مجال یافت تا با ابوالعاص در این دنیا زندگی کند. زینب یارگیری کرد برای محمد. ابوالعاص انسان توانمندی است، دست پرورده خدیجه است. بحثم تا اینجا اجازه بدین تمام. دیدین چقدر تو حاشیه زن عرف میاد رو؟ دیدین چقدر متنوع شد؟ حالا اون آیهه که میگه، دو تا آیه الان باید معنی پیدا کنن. اون آیهه که به اعراب میگه ایمان نیاوردید لما یدخل الایمان، یعنی تو باید بیای تو دست، عرف باید بیاد تو دست تا قانع بشه یا آروم بشه یا یه چیزی بشه که باش بشه قدرت ساخت، باش بشه جمع ساخت، باش بشه یه ساختاری رو ساخت. من اگه اینا رو ندونم تمام اون حجمه هایی که تو اینا اگه دیده یسخر قوم شاید توش بود، چه میدونم غیبت شاید راحت میشه تصور کرد تو این فضا راحت هست، اون مباعث دیگه ای که تنابزو بالالقاب شاید راحت بشه تجسم کرد تو این فضایی که گفتم، نه اینکه مستقیما کسی نگفت اینجا، ولی میشه تجسم کرد که باشن، راحت میشه تجسم کرد. اینا تک تکشون میشن واسه ما مانع شکل‌گیری جمع و مانع اون هسته‌ای که رسول خدا با اسلام جمعش میکنه. حالا این اسلام آدمایی که ذیل اسلام در اومدن و یه جمع نیم بندی هستن باید قانع بشن که ایمان بره تو دلشون تا جمع شکل بگیره. خب این قاعده داره دیگه، بالا پایین داره دیگه، فرمول داره دیگه، بحثای جانبی زیاد داره. البته اگه خواستید اینو تفصیلی تر ببینید، دیگه ما تو این جلسه اینو کش نمیدیم، اگه خواستید تفصیلی تر ببینید بانوان دیگه هم اضافه میشن، منتها چون تو حوادث اینا یه نزدیکی به سالهای حوادث داشتن تو کتاب نتونستیم اونم بیاریم بکشیم، چون موضوعمون که عرف نبود، موضوع کتاب بود. اینا به تدریج اضافه شدن، مثلا صفیه از یهود اضافه شد، یعنی چی؟ اون یکی از جوهریه که حاضر حاضر شد، یه زنی بود که رفت گفت من پول بردگیمو میخوام بدم، نمیخوام کنیز بشم، در حالی که تو اون عرف یکی از ویژگی‌هایی که تو عرف هست تسلیم شدن برای برده شدن. مثلا اون خیلی جالبه، اونم تو این دستگاه باید تحلیل بشه. اگه نیاز بود، اگه نیاز نبود همینجوری برین مطالعه میشه کرد، دوستان ببینن. بفهم بله.
وقتی الان داریم شما دارین توضیح میدین، چون دارین در مورد جامعه‌ای که حالا الان زنها شدن مؤلفه برای این عرف‌سازی، وقتی که نگاه میکنیم به خود حتی
مثل شدن و مؤلفه نشدن، زنها مثل و اطرافشون، حتی اینجا دیدید که ابوالعاص و زینب جفتشون مدل شدن.
بگم که این عرفی که حالا این شکلی ما بایش نگاه کردیم یه پله عقبتر داره، یعنی این بانوانی که شدن مثل یه پله عقبترشون یه ولی بالا سرشون هست که موجب تربیت اینها میشه.
بله بله.
ما نگاه میکنیم به هستی خداوند اول مرد رو میآفرینه و این مرد میشه ولی یک زن توی جامعه و توی خانواده به همین شکله. اگر میایم مثلا ساختارا رو نگاه میکنیم یا میخوایم مشکلات رو ببینیم، میبینیم که هر بانویی که حالا کاری به اون اونهایی که حالا متفاوتن کار ندارم، که حالا یه پدر یه دختر خوب داره یا یه مردی یه همسر خوب داره و خودش خوب نیست یا برعکسش، اون
عرفی دارید
عرفی رو دارم میگم. همیشه وقتی که یه پدر یه ولی، حالا پدر برادر یا همسر، میتونه یه زن خوب رو تربیت کنه و اون عرفی خوب میشه که تحت ولایت خوبی قرار گرفته باشه. میخوام ببینم اینجا جایگاهی که شما این شکلی عرف رو در نظر گرفتید، اون تربیت ولیه کجا جا میگیره بتونه عرف و عرف درستی قرار بده تو جامعه و بتونه اون بهترین گزینه رو به عنوان عرفی که میتونه همه جامعه تحت پوشش قرار بگیرن تربیت بشن، اون جایگاهی که اون ولی میتونه ایفا کنه برای عرف درست کجاست؟
ببین اینجا چند تا کار بکنید. مثلا به جای این خانوما بذارید قبیله ها، به جای این دخترها خانوما بذارید پسرها، مدلش به جای اینا بذارید، به جای این خانم مدلش پسرونه میشه، خب یه چیزایی عوض میشه ولی خب میتونیم در اون فرموله بمونیم دیگه. یا به جای مثلا فرض کن یه چیزی تو ذهنم بود رفت پرید، این صلوات رو رسید مثلا هیچ رفت دیگه. شما تو این عرفی که دارید تحلیل میکنید میتونید امکان چی دارید؟ امکان مثل بود دیگه، میتونید بازیابی کنید، جا به جا کنید. ببین مثلا تو اون مدل شما میتونید اون ولیه رو بگیرید، اونی که رسول اللهی که به جای زن و شوهر بذارید پدر و دختر. اصلا
همون میخوام بگم که یعنی نمیشه اینا تنها در نظر گرفت.
این دیگه نگفتم که من که نگفتم بانوان، گفتم اطراف. به خاطر همین تعمد داشتم ماجرا رو برسونم به زینب و ابوالعاص، که من ابوالعاص هم مدل گرفتم دیگه، ابوالعاص هم یه مدلی گرفتم. یعنی به خاطر چی گرفتم؟ به خاطر اینکه بگم اصلا من منظورم زن بودن اینها نبود، هرچند به استدلالی که اول جلسه کردم بود جنسیتی میشه محل کشش و مطلوبیت توی این محل کشش توی بحث تعاملات اجتماعی رو بحث زنه و بانوانه، این تمرکز بالاست رو این ماجرا. به خاطر این گفتیم اطراف این یه چیزایی در میاد، ولی اگه بخوام همین مسئله مردونش کنم بعد برم رو جهاد، یعنی اگه همین کاری که الان من تو حالت همه اینا یه چیزی بود، من دنبال یه مدل هنر بودم، هنر جمع‌سازی، هیچ موجودی جنسی به اندازه زن اولا خودش هنرمند و خوراکش و نیازش به هنر نیست، هنر رفتار، هم خودش خیلی خوب میتونه هنر مدیریت داشته باشه، هم خودش نیازمنده به هنره. یعنی مثلا اون پدری که هنر رفتار داره موفق تره. بیشتر تمرکز من روی این هنره بود، به خاطر همین یه بستر عرف داشتیم که میگفتیم این اقسامشه، تنوعشه. یه سوالی که همه دوستان میپرسیدن این بود که خب حالا چی کار میکنه اینو، چی کار میکنه رو دیدید، ولی تو ماجرای زینب و ابوالعاص هنر رو کی داشت؟ هنر، هنر زینب بود نه ابوالعاص، معکوس شد سیستم. یعنی پس من موضوعم موضوع زن نیست، موضوعم جنسیت بوده، خاطرم این رو این اقسام و این انواع این ماجرا مدل مثلی گرفتیم که بتونیم قواعدشو در بیاریم. ولی فرمایش شما هم محفوظ، به هر حال توی عرف اینطوری، نظام تربیتی، نظام آموزشی، نظام فاعلیت میشه اونی که باید با عرف دین رو عرضه کنه. حالا این میتونه زن باشه، این میتونه مرد باشه، یه فاعل داریم که شما اسمش گفتید ولی، به نظرم میرسه اینجا نگیم ولی، بگیم فاعل. اون فاعلی که میاد چیکار میکنه؟ با عرف شروع میکنه هنرمندانه قانع کردن. خیلی هم مدل خوبیه اتفاقا، اتفاقا اشکال نداره. عرفو بگید عرف یه چیزی شبیه بانوانه، بانوانه خوشقلقم نه بدقلق، خب طبیعتش ببرید. خیلی دستتون بیشتر میگیره، آخر کار گفتم این حرفو، ولی اصلش بحثی نداشتم، اصراری نداشتم، ولی این موضوع خیلی دست ما رو میگیره. ما فقط کافیه بفهمیم وقتی توی بستری میریم یه جمعی شکل میدیم این جنس ایرادات ما چیه. الان اکثر، حالا جالبه، اکثر جمعهایی که ما داریم و تو مدارس، مجمع مدارس شکل میگیره و اینها، تو مرحله یکه، عرف سوده است، تهش خیلی به ترکونه میاد مثلا مرحله اون هفته یا مثلا ترکیب هفته هایشه، مثلا نمیرسه به قسمتهای دیگه که از اونجا زمین میخورن، از همون قسمت جمع شکوفه نمیشه، شکفته نمیشه. اسمن دور همین بعضی وقتا تو این کارگروه ها و مدارس و اینا اسمن دور همین، ولی همدیگر رو خونسا کردیم، اصلا با هم نمیتونیم کار کنیم. این یعنی نمیدونیم هر کدوم باید به نسبت آن دیگری با بدقلقی های همدیگه را نمیاییم. الان من و آقای چیچیان میتونیم یه بار من عرف بشم، آقای چیچیان اونقدر به من گفت بیا مدرسه دعا، گفتم نمخوام، اونقدر گفت بیا کارگروه تشکیل بده، دوست ندارم، بعد یه ماه بعد دوباره گفت، دو ماه بعد یه دفعه گفت، آخر اومدم. عرف دیگه، جمع ساز دیگه، بلد این کار رو انجام بده. الان بحث جنسیت الان اصلا مطرح نیست، ولی بحث عرف مطرحه. ولی نمیخوام و نمخوام و یا مثلا پر شر و شوری و بیش فعالی و نمیدونم اونور چیز و اینا حرف هم هست دیگه، تو عرف میتونه وجود داشته باشه، باید بستگی داره که هر دفعه باید چی کار کرد. حالا یه وقت هم ممکنه نوبت منم مثلا برس که خیلی بعیده، ولی وقت چیز دیگه متقابله. همیشه پوشونی یکی ننوشتن که تو بشو با عرف هم اون یکی، ما خودمون هم جزئی از عرفیم و هم میخوایم این عرفو مدیریت کنیم تا خالصا مخلصا ایمان، یدخل الایمان، اتفاق میفته، جمع شکل بگیره، سازه جمع صورت میگیره. ببخشید اینقدر پر حرفی شد. شما فرمایشی دارین؟ میخوای با این بگو؟
عرض کنم خدمتتون، حالا یه چیزی رو اینجا الان پای تخته نوشتم. این حالا برای اینکه شما تصویر تخته رو ببینید، این مطالبی که فرمودید در باب اون پنج نوع عرف و دیگه چیز شده این بنده خدا خسته شده دیگه. آره، این پنج نوع عرف و با توجه به در واقع نسبت زنان پیامبر اینجا نوشتم، همین نکاتی که فرمودین. بعد از اونا یه عرف دیگه ای شکل گرفت که حالا تو بانو زینب و اون سوال در واقع
اسما
بله مطرح فرمودید، یه عرفی که نقش خودش اتفاقا درست تشخیص میده، شجاعانه اجتهاد میکنه، ضمن اینی که از پشت حرکت رسول هم خارج نمیشه. پنج تا عرف اینجا نوشتم، میخوام ببینم اینا رو میتونیم با اونا تطبیق بدیم یا نه. سه تاشو میتونم تطبیق بدم، دو تاشو نمیتونم، شایدم لازمم نباشه این پنج تا با اون پنج تا بانون که گفتیم تطبیق داشته باشه، چون فرمودین ای بسا زنان دیگری رو باید مطرح کرد. یه سری عرفایی هم که اساسا خودشون کنار رسول میبینن و انتظار دارن ما بر رسول 50-50 50-50 نمیشه که، یه بخشش رسول بخشش هم ما. یعنی به همون اندازه‌ای که رسول نقش داره در شکل‌گیری جامعه، ما باید نقش داشته باشیم. یه سری از عرفا عرفای منفعلی هن که منتظر اقدامات رسول هن. یعنی همیشه ترجیح میدن خودشون درگیر بازی که رسول شروع کرده نکنن. بالاخره رسول اومده این حکومت رو تشکیل داده، خودش میدونه، خودش هم بره اوضاع رو جمع کنه، به ما ربطی نداره که. به من چه ربطی داره که بیام اینجا خودم رو هزینه کنم؟ رسول اومده جلو، خودش هم هزینه هاشو بده. یه عرف دیگه عرفیه که از مناسبات عرفی خودش دست نمیکشه. یعنی رسول خدا اومدی دمت هم گرم، اما خط قرمز ما اینه که ما بالاخره یه تعاریف عرفی داریم، قرار نیست به تعاریف عرفی ما دست بزنیم. اینم یه عرف دیگه است. یه عرف دیگه هم عرفیه که تحمل عرفای دیگر نداره و معمولا به دلیل این که جامعه داره بزرگ میشه، عرف های دیگه دارن میان،
این تحمل اون کلید واژش به جای عرف چون داره توی یه عرف میگیم، اون چیزی که اسمش رو بذاریم اخوه. یعنی
حالا اون صداتون رو بذاریم باشه،
یعنی اخوه پذیر نیست.
آره، حالا من با واژه عرف نوشتم به خاطر این که حالا میخوام تطبیقش بدم. پنجمی هم شاید اصلا نبادم بنویسیمش، حالا الان میگم چون اینا رو از کجا دارم میگم، ولی عرف هایی که ناظر به اختزاعات طبیعی شکل میگیره میشه عرف زنانه، عرف مردانه. اینا یعنی یه عرف هایی هم هست که اصلا اختزاعات طبیعی اونا رو ایجاد میکنه.
خب
حالا اینا از کجا گرفته شده این پنج تا عرف؟ از اینکه یه ترجیبندی سوره داره سر یا ایها الذین آمنوا، چهار تا یا ایها الذین آمنوا داره، یه دونه یا ایها الناس داره. اینا سرتیتر اوناست. اولین یا ایها الذین آمنوا، حالا اگه بخوام همزمانش هم بنویسم که به نظرم آیاتشو بعدن دوستان بتونن تطبیق بدن، اولین یا ایها الذین آمنوا ناظر به رفعت صوته، میگه صوتتون رو بالا نبرین. اینا عرفایی هن که تیریبون در کنار رسول به خودشون میدن، بعدم چیزم دارن، یعنی بعدم جواب خدا اینه که ببین این از اوج بیعقلیته، یعنی جواب خودم خیلی محکمه، این از اوج بیعقلیته، بعدم حبت عمل میشی. یعنی اینجوری بخوای ادامه بدی حبت عمل میشی میره، یعنی واکنش خودم خیلی واکنش، اینم اینجوری بنویسم اینطوریه، خیلی حبت عمله، یعنی اینو میگیره اوج بیعقلی بیشورم، البته بهشون میگه لایش برونم بهشون میگه، حالا چون خدا میگه وگرنه میگه لایش برون. عرف دوم از اونجاییه که یه صلوات بفرست آقای الهی کو، حالا ما دای الهی میبود اینجا دوام که
خب
اینو میتونم با اونی که در مورد بانو عایشه گفتین تطبیق بدم.
خب
به نظرم این اینطوریه. عرف دوم اون یا ایها الذین آمنویه که میگه بابا فاسق خبرو برد فتبینو، چرا نشستی داری بر رو بر نگاه میکنی؟ بابا اگر دوتا مومن با هم اختلاف کردن باید بری اصلاح کنی بینشونو، چرا داری
اینقدر
منفعل؟ این در واقع بحث تبیینه، بحث اصلاحه، که اینارم جواب خدا بهشون اینه که با این اوضاع شما رشد نمی کنید، عدم رشد، شما راشدون نمیشی با این عدا اطفال، شما یه قدم جلو نشی. این خیلی با اون مدل بانو سوده میخورد که این اصلا چیز دیگه، یعنی وارد این بازیام نمیشه، بعدم به قول شما دل سرده، بعدم میگه خودت کردی، اصلا یه اسمم باشه برای من بسه. اینم میگه ببین این اداها رو در میاری تو به جایی نمیرسی، فکر نکن از این که من فقط اسمم تو لیست مثلا اینا باشه، نه از این عرف امتیازی به نصیب تو نمیشه. عرف سوم اون یا الذین آمنویه که میگه قومی قوم دیگر را مسخره میکنن، نسا را مسخره میکنن، القاب میدن. اینا به خاطر اینکه یک سری تعاریفی دارن در نسبت با خودشون، حاضر نیستن از اونا دست بکشن. یعنی رسول خدا حق نداره بیاد این نسبت ها رو جا به جا بکنه. اگر مثلا عرب عرب، عجم عجمه، الا یوم القیامه عرب عرب، عجم عجمه، پیامبر دست به این ماجراها نزد. یعنی اینا اونایی هن که بحث مسخره کردن و بحث القاب توشون رواج داره،
یه جور تحجر و انجماد دارن.
آره یه همچین حالتی دارن. خود سوره بیارم سوره رو یک لحظه، خود سوره از عبارت ظالم براشون استفاده میکنه. میگه شما با این کارتون فقط رواج ظلم میدین.
خیلی خوب،
یعنی
چقدر خوب شد
تعبیری که
قسمت سوم قوقا میکنه این.
آره
تعبیر سوره،
آره اینجا بهشون بینا میگه ظلم، میگه شما خود ظلمی. این خیلی به بانو حفصه میخورد از باب این که چیز دیگه، یعنی آره شما اونجا گفتین مثلا یعنی چی پیامبر تو بازیای ما نمیای، یعنی چی
اینجوری اینو میگی؟
آره اینجوری حرف میزنی، شرایطو به هم میزنی. بعدی اون عرفی که عرف دیگر تحمل نمیکنه، حالا ما اینا رو همش آیه ها رو پویسر هم میدیم، من الان به خاطر اینکه بتونم عرفا رو جدا کنم مبنا رو مقسم رو قرار دادم خطاب سوره، وگرنه معمولا این آیه رو ما میچسبوندیم به قبلی بس. الان به خاطر این عرف در آوردن ها و خطابا، چون گفتم شاید خدا با هر خطابی داره یه عرفی رو خطاب میکنه
برست.
اینجا اونجاییه که اینا چی دارن؟ اینا سوءظن دارن، بعد تجسس میکنن، بعد غیبت میکنن، یعنی این که عمرن چش دیدن اون یکی رو ندارن دیگه. یعنی اینا اساساً چش دیدن اون یکی رو ندارن، یعنی دنبال یه چیزی میگردن که اون یکی رو خلاصه به یه نحوی شده نمیتونه بپذیره. حالا شما این تو اونجا به عنوان یه عرف اینو نگفتین،
بله
جزء اون پنج تا، ولی جزء عملکرد پیامبر اینو گفتین. پیامبر اونجوری نبود که عرفهای دیگر را نتواند کنار خودت جا بدهد، که اگر میخواست اینجوری بشه سنگ و سنگ بند نمیشد، اما ظاهرا یه عرفی وجود داره.
اینا تو ترکیب هن، اینا تو ترکیب که میفتن اینجوری میشه.
حالا یا ترکیب یا خیلی ملیگرایی دارن انگار. آره ولی یه وقتی اون آخه حالا شاید هم هست، شاید تو یکیشون دوتاش هست، چون بعضی ها مدلشون اینه که مشکل ندارن بقیه هم بیان، به شرطی که ما آقای همه باشیم.
بله اینجوری نه،
اما این یکی اینجوری نیست، این اصلا تحمل دیدنه، این به شدت ملی گراه. یعنی اینایی که اتفاقا
خب اینا اینجوری بوده، ترکیب اون دوتا با هم
آره شاید مثلا
اینو در می آورده، مثلا وجود داشته، یعنی واقعا شواهد چیز داره، میگم جلوتره مطالب جلوتر اینا رو مؤیده، ترکیب اون دوتا با هم میفته روی این که داریم میگی، یعنی خودشون رو پذیرفته بودن، تکثر رو پذیرفته بودن، ولی خارج از اون مایی که شکل داده بودن تکثر رو نمیپذیرفتن. خودش یه جور جمع‌سازی ها، یعنی از حیث استعداد یه استعداد جالبیه که دو نفر بالاخره با هم دیگه کنار بیان ولی نفر سوم رو نپذیرن، خودش یه چیز جالبیه، یه سطحی از مثلا تحول و تکون خوردنم. خب
عبارت خاصی تو چیز نداره سر ماجرای این که چیز رو به اینا بگه، الا این که مثل اون فکرهتمو، یعنی و بعدم اون ورشو میگه، میگه اگر توبه کنید خدا رو تواب رحیم میبینید، پس اگر نکنید نمیشه.
اونجا که میگه حبب الیکم الایمان، یا مثلا اونجایی که نقطه مقابلش داره میگه دیگه، یعنی زینت نداشتن، یا یه کسیه که میشه بهش گفتش که ببین ایمان تو چشتو زینت داره، تو باید برگردی به اون زینته.
میخوام بگم اگه همینجور ادامه بده زندگیش کراهت داره کلی.
بله خوبه، کراهت،
یعنی خیلی کراهت توشه. حالا از اون ور رحیم
میشه ناسازگاری دیگه، همه اینا یه جورایی ناسازگاری.
آره. از اون ورش یه جور دوری و مغضوبیت هم به خاطر بله. عدم رحیمش
بله.
وجود داره.
یعنی گفتم خودش مظلوم بود، خیلی جا مورد تهمت قرار میگرفت، ولی نقش ظالم هم میشد، همون تهمت ها رو به یکی دیگه هم نثار میکرد.
اون یکی هم که عرفایی هم که ناظر به اختزاعات طبیعی هم آسیبش اینه که،
نه کجا میگی؟
این به خاطر یا ایها الناس، این اینجوریه به نظرم، اینا رو از اونا جداست به خاطر اینکه اینا عرفایی که در همه جوامع بشری،
ناس رو میشه به عنوان بستر القا پذیرم گرفت.
آره. حالا میشه اصلا اینو توی اینو دستبندی نکرد واقعا، یعنی شاید اینو بشه اینجوری جداش هم کرد.
یا ایها الناس قابل تعم
چی؟
توی یک گفتن لا ترفع و اصفات
کراس، میگن میگن که
آه لا تقدمو میخوره دیگه، لا تقدمو میزنه جلو دیگه.
آره میخوان
خواد بزنه حتی جلو،
اونم میشد یه عرف جدایی
شما بگیری. گفتی 50-50.
آره اون
ولی حتی جلو میزنه.
آره
اون 50-50 در واقع نیست، 50-50 نیست. اگه کوتا میاد سهم میده به خاطر اینه که مجبور میشه، بالاخره باید یه چیزی رو رعایت کن، خودشو جلوتر میبینه.
حالا میگم دیگه اینو باید به نظر جمع‌بندی بکنیم بعدن، که ببینیم اون اولیه همه ایناست، بعدن اینا تفصیل اونن.
آره
یعنی برداشتم این بود که اولیه داره به همه اینا خطاب میکنه، بعد یکی یکی اسماشونو میبره.
خوبه،
یعنی همشون کارشون اینه که بالاخره میخوان از رسول جلو بزنن، هر کدام به نحوی. ولی حالا ممکنه اونم پنجمی باشه، یعنی نمیدونم، الان بیشتر اینو مطرح کردم که بگم شاید سه تاش با اون چیزی که شما میگین کاملا انطباقش به نظرم واضحه. چهار و این پنجمی که شما فرمودین اصلا عرف مثبتی هم بود آخه.
بله مثبت،
یعنی اصلا منفی هم نبود آخه، یعنی اونی که فرمودین در بانو زینب
ممکنه بعضی از اون همینایی که داریم میگیم یه رگه هایی از اون مثبت و گاهی داشته باشه.
آره حالا این
اینم حالا نصیحتش کرد
اینو رسیدیم آقای رجب علی.
خب
این تیکمون باز البته مون که شما ارجاع دادین البته مطالعه خودمون چیزا هست، معلمان هست هم میگن خب حالا
میتونیم
تو خونه بخونیم
بگیم. حالا من ارجاع دادم
اینو، ارجاع دادیم به مطالعه خودمون که اتونا در بیاریم.
نه نه میتونیم ادامه بدیم، من تردیدم، من تست عرف دارم میکنم که ببینم واکنش به این سبک به چه شکلی.
آره ولی به نظرم
جلو میبره کاریان،
به نظرم حالا شما یه ارزیابی با تو که شما متن و طبیعتا خب مسلطین، نیاز داریم به یه نمونه های تاریخی از اینا به طور مشخص، شاید هم نیاز داشته باشیم به مطالعه واژگانی اینا اصلا بریم در لغت بررسی کنیم و اینا رو بشناسیم. در صورت یه دون الان اینجا مسئله داریم که این هفتا رو بشناسیم چطوریه، که البته چهار تا و سه تاشون دو تا آیه متفاوتن، شاید اصلا بعد اینا رو جدا کنیم، این یه بحث. این محورهای عرفی که اینجا از سوره به نظر میرسه در میاد، که به نظر میرسه با اون نکات تاریخی که فرمودین همخوانی کاملی داره، مستاق میده، چقدر مهمه واقعا که رو همسران پیامبر و اینکه پیامبر چینا رو مدیریت میکنه، ما داریم مدل در میاریم برای مدیریت عرف، که به نظرم با سوره اگر یه ذره ورز پیدا کنه، تطبیق و هم پیدا کنن، احتمالا بتونه مدل بده. اینم نکته دو، اینا به نظرم اون جایی که حالا جای مطالعه داره دیگه، یعنی میشود از اینجا به بعد اینجوری مطالعه کرد، اونو مطالعه کرد. یه چیز سومی هم که حالا با شما ببینید اونم جای مطالعه داره، این که اساساً چه نمونه هایی از جمع سازی های خرد در مدینه اتفاق افتاد. ما خیلی به لحاظ تاریخی بلد نیستیم آیا پیامبر در مثلا مدینه جمع‌سازی‌های مثلا خردی انجام دادن.
ما الان اینایی که داریم میگین ترسیم آنچه در آینده خواهید دید،
یعنی
بخشش
دنباله اینه، نمیدونید در آینده خواهید دید،
دنباله چیه
در آینده دیده،
دنباله این بعد جمع شه. به هر حال الان این خردریزا مونده، بعد این نکته بعدی که میگین میشه مطلب بعدی.
من میخوام اینم داریم، من مثلا توی
حتما میریم کجا اون وقت؟ میریم تو جهاد. تو جهاد دار و دستک زیاده، یعنی مثلا کسایی که امیرالمومنینی بودن، فرماندهشون حضرت علی بود، عده خاصی بودن دیگه، بعدم یه ذره مردونه میشه. اون دیگران هر کدوم اینا که فرماندهان که میگفتن مثلا توی جنگی میفرستادن اینا رو، یا موفق یا ناموفق برمیگشتن، اینا هر کدوم داری دستکی داشتن. که اون
حالا اگر واقعا بتونیم یه نمونه هایی از جمع های خرد پیامبر رو پیدا کنیم، چون در مورد این خیلی حرف نزدیم. ما معمولا هر وقت در مورد پیامبر خواستیم حرف بزنیم کل جامعه مدینه رو گرفتیم. شاید اگر بعضی از جمع سازی های خرد پیامبر رو بتونیم
الان اگه پیدا کنیم، این خرده های همین بحثو بخوایم دنبال کنیم، فکر کنم هفته بعدو میطلبه.
نه اینکه گذاشتم به عهده شما، شما ببینید
خودمش. اون یکی میرسیم. اون یکی خیلی افق خوبیه برام که روشن کرده، یعنی آنچه در آینده خواهیم دید.
برای من سه تا دریا پیش رومه که شما هر کدومش رو تشریف ببرید ما میایم. حالا
زنده باشید، در خدمت ان شاء الله.
در اینجا چقدرم خوب جنبندیشون. یه صلوات بفرستید.
سلام.